که گونزالس دادستان کل آمریکا امروز در کمیته قضایی سنای این کشور از اینکه 8 تن بازرسان عالی پی وزارت دادگستری را از کار برکنار کرده عذرخواهی کرد و خدمات آنها را ستود. وی که از سوی اکثریت اعضای این کمیته متهم به پیروی از نظرات سیاسی کاخ ریاست جمهوری آمریکا در این زمینه و نقض استقلال دادگستری آمریکا شده، در این حال اظهار عقیده کرد در روند برکناری این بازپرسان هیچ گونه اقدام غیر قانونی صورت نگرفته است. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 70 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی‌دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من یه راهنمایی می‌خواستم از شما. من یه مادر هستم، 38 سالمه. سه تا پسر دارم، تقریباً 15 ساله و 17 ساله. پس من خیلی علاقه دارم، خیلی دوست دارم که بچه دیگه داشته باشم. البته میدونم این یعنی برای خود من جدل موندم که به خاطر اختلاف سنی که بین مثلا پسر دومم که 14 سالی که الان داره 15 سالی میشه، میخوام بدونم آیا دارم کار درستی رو انجام میدم.
برای چی بچه میخوام؟
خانم من خیلی دوست دارم بچه.
آخه شما بچه دوست دارید؟ آخه همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 10 سال از من بزرگتره، ایشون 48 ساله.
خب آخه شما که دو فرزند 16 ساله دارید، با اومدن یه بچه تمام توازن و تعادل زندگیتون به هم میریزه. یعنی اون دو تا بچه‌هام از این بعد آویزون اون کوچولو میشن. آخه ببینید،
من به خاطر همین جوده.
آخه خواستن و
فقط خودخواهی.
نه بسیارم. آخه ببینید سرکار خانم، بچه رو که ما برای خودمون نمیاریم. ما بچه رو میاریم با یه مسئولیت تعهد بزرگ. درست پس که به شما یه هواپیما بدن با 500 تا سرنشین، میگن حالا از اینجا برید اونور، بگید خیلی دوست دارم تو هوا بپرم. اون یه قسمتش، ولی جنبه اصلی و اساسی مسئولیتشه. بعد وقتی یه بچه کوچیک سر کلش پیدا میشه مثلا، است برای به هر حال همسر شما وقتی بچه‌تون بشه 11 ساله 60 سالشونه. خب شما ایشون پدر میخواد، یه پدری میخواد، یه مقدار درگیر کار و زندگیش. به نظر من یه مقدار ببینید، ما یه روزی فکر کردیم بچه بازیه یا اسباب بازی، بعدم کار دیگه ای نداشتیم، بعدم نمیدونستیم چجوری جلوگیری کنیم، بعدم بچه‌ها می اومدن چون فهم خدا داده. خب بچه‌ها می اومدن، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که ماجرای تنظیم خانواده یه مسئله بسیار مهمی است و وقتی فاصله سنی بچه‌ها یه مقداری نامناسب باشه همه رو به هم می‌ریزه. یعنی بچه هم حالا با این مسائل رو میشن. بله بسیاری از اوقات بچه هایی که از سن 12 13 سالگی بالا هستن خیلی با این ماجرا راحت نیستن و اصولا این نوع ارتباط رو هستن. خود شما 38 سالتون اشکال نداره، ولی خب همسرتون 48 سالشه، دو تا بچه با فاصله 15 16 سال، اون خواهر و برادری به اون صورت که باش زندگی کنه نخواهد داشت، اون یه بچه تک تنها میشه. برای که اینا دو سال دیگه چهار سال دیگه یا رفتن یا پنج سال شش سال دیگه ازدواج هم میشه تک تنها با شما، و شما دقیقا نشون دهنده این است که یه مقداری حوصله‌تون از آنچه که هست سر رفت و یا احتمالاً اون شور و شوق و هیجان رو میخواید از طریق بچه داشته باشید. بچه بسیار چیز خوبیه، برای یه عده اصلا باش رشد میکنن، اصلا یک کس دیگه میشن، یه همچین تجربه فوق العاده است، ولی با فاصله سنی مثلا است. برام به هر حال فاصله سنی همسرتون هم موضوع هست، اینی که من فکر نمیکنم کاری باشه که بعداً باش خوشحال باشید، و ضمناً بر فرض که حتی شما تا یه حدودی باش خوشحال باشید که تردید دارم، اون بچه یه مقدار مسئله خواهد داشت و بعد از اون فاصله سنی بچه ها با هم و سن همسرتون با بچه، یعنی همه اینا دست به دست هم میده و یه سری کارا رو از نظر تولید مثل در یه دوره هایی میشه انجام داد با یه فاصله. وقتی فاصله بین بچه ها رو 20 تا 35 ماه توصیه میکنن، حتی لغت 3 سال رو به دلیل اینکه بچه‌ها یه نگاه دیگه به نوزاد میکنن رو زیر سوال میبرن، وقتی رفع فاصله حالا یا 15 سال یا 17 سال، اونم تازه تا بچه بیاد میشه شون 15 یا 16 یا 18، یه مقدار سوال برانگیز. شما ای بسا اگر نمیدونم بس که اگر اشتباه کنم فهمید دو تا پسر دارید درسته؟
بله بله.
حالا باز پسر دختر بودن، ایشون هم 5 سال دیگه ازدواج کردن، صاحب بچه بشن، وقت با خواهرشون 5 سال بچه‌شون فاصله داشت، یه مقداری واقعا اینا مسئله است. اینا تو دنیای امروز
برای من یه خورده مسئله هستن، ولی خب یک چیزی که یعنی البته در مورد چیزی که گفتید که درست، یعنی هم اینکه علاقه دارم که مثلا خب یه شروع شوقی تو زندگیم باشه، همین که میتونه خاطر اینکه من وقتی که از بچه اولمو داشتم 20 سالم بود، بعد الان فکر میکنم تجربه هم خیلی بیشتره برای بچه، یعنی میدونم
نه خبر بعد مجبورم قطع تو کنم، اتفاقا تجربتون خوب بود این کارو نمیکردی. تجربتون نه ما وقتی که به این سن رسیدیم، میدونید من به شما یه چیزی بگم، وقتی ما بچه‌هامون نوجوان میشن خود ما جوان میشیم، اشکال اونه شما یه دفعه دوباره 20 ساله شدید، شما فقط فکر کنید که این دفعه 20 ساله فقط با تجربه یه مادر 38 ساله، ولی من فکر کنم فاصله سنی بچه ها از یه حدی که گذشت برای بچه ها دیگه میتونه مفید نباشه، و بعدم ایجاد یه مقدار توازن و تعادل تو خانه ای که سنای بچه ها مختلف متفاوته بذاره مسئله است. از اون گذشته همسرتون چه نظری داره؟
حالا ایشون هم هیچ، یعنی اون خودت هم خیلی بچه دوست داره، اونم موافقه به من میگه که اگه خودت دوست داری برای من هیچ مسئله
نه، برای شون نیست ولی برای بچه هست. بعدم بچه ها رو زودتر زنشون بدید نوه‌دار بشید، اونم خیلی بهتره، مسئولیتش با اونا شادیش با شما.
خیلی متشکرم،
ممنونم،
متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من نمی‌خواستم اگه ممکنه که راجع به نروس تیک توی بچه‌ها برای من توضیح بدید.
ببینید سرگاه خانم، مسائل تیک که یه مقدار رفتار خارج از کنترل یا رفتار اجباری تکراری غیر ضروری هست، در بچه‌ها که پیدا میشه دو تا دلیل اصلی داره. یه دلیلش جنبه کاملا نورولوژی داره که باید یه متخصص اعصاب، نه روان پزشک، متخصص اعصاب به این کار رسیدگی کنه، و همیشه ترجیح میدن که یه مقدار آزمایش‌های از جمله آزمایش‌های مربوط به مغز رو انجام بدن، چون خیلی از اوقات اینا علائم یا نشانه‌های چیزهای دیگه است، و یا اصلا طریقه معالجش برخی از اوقات حتی با یه دارو کار رو برای همیشه به پایان میبره. و دوم تیکی است که نشانه استرابی است که فرد رو به رفتاری این چنین اجباری و تکراری واداشته، و به همین جهت است که انواعش که سه نوع هست باید تشخیص داده میشه. به من بفرمایید که اولا راجع به کی دارید شما صحبت میکنید.
بله من یه پسر 7 ساله دارم، از 3 سالگی این مسئله رو داشته، ولی
چه میکرد؟ چه میکنه؟
مثلا اولی که شروع شده بود یقه بلیزش رو هی میگرفت میکشید، و ما وقتی ازش میپرسیدیم میگفت این تگ پشت لباس اذیتم میکنه. خب ما اونا رو همه رو میکردیم.
نه البته اونا تیک نیست، نه اون دیگه تیک نیست. خب دیگه چی؟
بعد یه مدت دستش رو بو میکرد، بچه ها بهش مفتر چین کار میکنی، یه مدت مثلا خیلی دستش رو زیاد میشست، بعد این عادت از سرش افتاد.
نه هیچ کدوم از اینا تیک نیست.
پس اینا
نه اینا بهش میگن رفتار اجباری، اینا بهش میگن کامپالشن. اینا رفتار اجباری است که دقیقاً ریشه استراب داره، اون موضوع نورولوژی هم منتفی است. من فرضم بر این بود که شما تشخیصتون یا نظرتون بذار ازتون این سوال بکنم.
بلد.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی یک سال و نیمشه.
به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب، نگران، وسواسی کیا داشتی؟
وسواسی نه، ولی من خودم خیلی آدمی هم که تیکی هستم تو همه چی. خیلی
اکسپکتیشن به شما میگن وسواسی.
بله.
بنابراین ارث شریف رو برده. غیر از خود شما تو خانوادتون کی آدم مضطرب یا وسواسی؟
مادرم.
از شما شدیدتره یا کمتره؟
کمتر.
خب غیر از شما و مادر کسی دیگه نیست؟
من اطلاعی از طرف شوهرم ندارم.
نه خانواده خودتون چی؟
نه کسی نیست.
به هر حال به زمینه استرابه. یعنی فرزند شما اولا خب برای 5 سالی هم یا بیشتر فرزند تک بوده.
بله.
و بعدم احتمالاً شما یک کمی باید و نباید و مقرراتی و کنترلینگ هستید.
بله.
و بنابراین اون کار دست بچه داره. ببینید بچه ها به این دنیا میان و از طریق آزادی رشد میکنن. بنابراین من و شما باید اونا رو تو محیطی بذاریم که بهشون نه نگیم و اونا آزاد باشن. یه روزی که بچه رو میذاریم توی وان، روزی که میبریمش توی پارک، روزی که میره تو استخری که میتونه شنا کنه و خطری نداره بازی میکنه، بچه 2 ساعت 4 ساعت هر کاری که دوست داره میکنه. اما روزی که بردیمش تو اتاق و یا بردیمش این ور اون ور و بهش گفتیم اینجوری بشین، اونجوری بخن، اونجوری بردار، اونجوری بخور یا هر چیز دیگری، بچه‌ها رو از پا در میاریم. چون در حقیقت مثل هر زمانی است که بهشون یه شلاق میزنیم یا یه چاقو میزنیم. به همین جهت است که روزی که من پدر و مادر نگران و کنترل کننده ای هستم یا میخوام بچهای خیلی خوبی بار بیارم، معمولا احتمال داره که بچه‌هام رو هم مضطرب و نگران کنم، هم بیش از اون از پا در بیارم. فرزند شما مضطرب و نگرانه، اسم اینام تیک نیست، احتیاج به نورولوژی هم نداره، احتیاج به این داره که با یه روانشناس صحبت کنید و کمک کنید که این محیط رو براش آرام و راحت و آسوده کنید. اگر به آرامش و امنیت برسه همه اینا رو میذاره کنار، و الا با توجه به بچه‌ای که آمده که به زودی براش بیشتر و بیشتر مسئله میشه، برای که در رقابت با او قرار میگیره و دوم تو محیط آموزشی به هر حال با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه، این وضعیت به خاطر اینکه زمینه ارثی داره و حال خودتون هم هست میتونه تشدید بشه و این استراب بعدن تبدیل میشه به همون وسواس، تبدیل میشه به افسردگی و گرفتارتون کنه. این بچه رو کاملا بشناسید، محیط و شرایطش رو مناسب کنید و تا اونجایی که ممکنه آزادش بگذارید و تشویقش کنید و با دوستانش قرار بدید که بتونه با اونا خوب و خوش باشه و کمتر با شمایی باشه که نگران رفتارشه. بنابراین خودتون نگران نکنید، اگر محیطش رو آرام کنید، آزادی عمل بهش بدید، تشویقش کنید، تاییدش کنید، به مسائل جزئی و کم اهمیت یا اون حالت پیکی که گفتید همه رو بریزید دور، برای که اونا گرفتاری است و برای بچه بیماری میاره. اون اگر بذارید کنار، بعد از 3 ماه یا 6 ماه بچه‌تون به یه امنیت و آرامش میرسه، این رفتار اجباری رو هم کنار میذاره و وقتی به اونجا رسید شما راحت و آسوده خواهید بود. برای خودتون شما تو
مرسی، ولی این نیست علائم تورت، چون من خودم آنلاین
نه
اصلا این به نظرم چند تا از این چیزا جز علائم تورت
نه به اون خودتون وارد اون بحث نکنید. رفتار اجباری است که بیشتر از استراب و وسواس.
بله خیلی ممنون آقای
دکتر،
خیلی روز خوبی داشت.
شما هم همینطور. شنوان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Khayli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل‌های اتومبیل‌های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل‌ها می‌باید با بهترین قیمت و مناسب‌ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. تلفن 949-718-3026 949-718-3026.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-227-55-55 310-227-55-55.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین دوشنبه 23 آوریل از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کالکشن خواهم داشت. سخن درباره دوران کودکی خود ما و آسیب‌های مربوط به اون هست که چگونه به دلیل انرژی و سم و زهری که بیشتر اون خاطرات دارن، مشکلات امروز ما رو موجب میشه. همراه با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست درباره دوران مختلف که آسیب در کجا بوده است. همین دوشنبه 23 کودک درون در المپیک کالکشن. کنفرانس احساس و اندیشه و نگاهی به جدال همیشگی که درباره احساس و اندیشه و حس و باورها و جهانبینی و فلسفه وجود داشته و سوء تفاهماتی که در این زمینه هست و مسائلی رو که به وجود آورده و همچنان میاره. به هر حال گفتگو درباره تفکر و تعقل و اندیشه ماست با حالات احساسی، عاطفی و هیجانی ما و چگونگی ارتباط و عمل کرد اونها. این کنفرانس در روز پنجشنبه 26 آوریل آغاز خواهد شد در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این یک شنبه 22 آوریل از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب یا حرفی بی ربط در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. سخن درباره فیلم یا سی دی یا ویدیو یا کتابی است تحت عنوان سیکرت که بیان کننده کشف تازه یا بیان تازه‌ای از قانون جاذبه هست که در جهان هست و اون رو با 3-4 موضوع دیگه مانند ویژوالیزیشن و مسئله استفاده از تخیل و تصور و یا کاربرد ضمیر آگاه و ناآگاه و اینها مرتبط کردن که اونها در جای خودشون در حد محدود خودشون درست، اما هیچ ارتباطی به هیچ شکل و فرمی با لا آف اترکشن ندارن و این لا آف اترکشن یه ساخت و پرداخته ذهنی است که همطور که خودشون هم چند بار در این برنامه میگن، همون قول بیشاخ و دنبی است که از شیشه بیرون میاد و در خدمت شماست برای اینکه شما بخواهید و هم برای شما، صرف نظر از اینکه خوب است یا بد و صرف نظر از اینکه زندگی چه عده‌ای ممکنه حتی نابود بشه، برای شما به خاطر اینکه شما گل سرسبد جامعه یا طبیعت و خلقت هستید فراهم میکنه. اصلا حیرت انگیز اون نتیجه گیری ها. ولی سخن درباره این است که چرا ذهن ما اینگونه فکر میکنه، چرا ما میتونیم مسائل رو اینگونه ببینیم و چنین حرفهای غیر علمی، غیر عقلی، غیر منطقی، غیر واقعی، حتی مضر و خطرناک رو باور کنیم و چرا یه چنین حرفایی در یه جامعه مانند امریکا این چنین مورد توجه قرار میگیره و تا زمانی که نقد و انتقادها شروع نشده همچنان در ذهن افراد پیش میره. به هر حال موضوع تنها درباره نقد این فیلم نیست، بلکه اصولا نگاهی به مسئله استنباط‌ها و دریافت‌ها و برداشت‌هایی است که متأسفانه وجود داره و همچنان در برنامه‌های مختلف نه تنها امریکایی که در میان دوستان ایرانی هم اینجا اونجا شنیده میشه و به هر حال فرصتی است که مقدار این مطالب در جای خودشون قرار بگیرن و صحت و سقم اونها درست و غلط بودنشون معلوم بشن. به هر حال همین یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب یا حرفی بی ربط رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود و بالاخره عازم یک سفر 12 روز 12 شبه از روم ایتالیا و دیدار از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه هستیم که از 5 آگست آغاز شده و تا 17 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
از حضور شما تقاضا داشتم در مورد این حادثه‌ای که دو روز پیش اتفاق افتاده و این جوانی که این مسئله رو به وجود آورده. سوال من بیشتر در زمینه اجتماعیه، ولی میخوام اینو مطمئن بشم و شاید یاد بگیرم که آیا این فقط اختلالات روانی این جوان بود که این مسئله رو به وجود آورد، یا واقعا مسائل اجتماعی این اجتماعی که ما درش زندگی میکنیم عامل میشه که یه همچین اختلالات روانی به وجود بیاد و ادامه پیدا کنه و منجر بشه به یه همچین حوادثی. اگر که اجازه میدید من از رادیو گوش کنم به صحبت شما، اگر سوالی هست در خدمت.
نه متشکر هستم، مطلب بسیار روشن است، لطف کردید، سپاسگزارم، تمنا میکنم. عرض کنم که اولا به نکته‌ای که در آخر اشاره فرمودید، اون بحث این که مسئله روانی است یا اجتماعی، میدونید بنده در مقدمه کتابی که 1975 در دانشگاه تهران نوشتم تحت عنوان جامعه امروز، دو جلد کتابی که مقدمه است بر جامعه شناسی، در آغاز فصل اولش توضیح میدم که علوم اجتماعی و انسانی در حقیقت یه تیم فوتبال هستن که هر کسی داره بازی خودش رو میکنه، ولی البته به این مجموعه میتونن موفقیت آمیز باشه کارشون وقتی از هم خبر دارند و با هم بازی میکنن. ولی علوم اجتماعی و انسانی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، به یک اعتبار تاریخ، فلسفه، مردم شناسی، انسان شناسی، همه این رشته های اقتصاد، اینا همه رشته های مختلف و متفاوتی هستند که به گونه ای درباره انسان سخن میگن و به همجه است که به عنوان علوم انسانی اجتماعی میشناسیمش. گفتگو درباره انسان هم، انسان نه موجود فقط فیزیکیه، یعنی اگر ما فقط به جنبه فیزیکی برسیم به حیوان نزدیکتریم تا به انسان که اونو میذاریم کنار، و انسان نه یه موجود روانی است نه یه موجود اجتماعی، مثلا یه تفکیک بیشتر طرح طبقه بندیه، یعنی همون کاری است که شما در فیزیک و شیمی و مکانیک میکنید، ولی به یک اعتبار اینها فقط برای تقسیم است که کار رو ساده کنه، تفهیم رو بتونه عمیق‌تر و دقیق‌تر کنه، ولی هماهنگی و هارمونی اون رو با همیشه در نظر گرفت. بنابراین من و شما یه موجوداتی هستیم که به این دنیا میایم با یه زمینه‌های ارثی که تحت تاثیر اتفاقات تاریخ تکامل و گذشته و اجداد ماست که زمینه فطری داره، زمینه ژنتیک داره، زمینه ارثی داره، من شما به این دنیا میایم. حالا اگر این مغزی که من هم اکنون دارم یه زمینه و مایه‌ای داره برای خشم و قهر و افسردگی، یعنی سیستمی است که به زودی تحریک میشه و به مجرد که تحریک شد مکانیزم‌های جنگ و گریز رو به کار میاندازه که در بچه کوچیک میشه دید و به همین جهت که خلق و خوی زمینه شدید ارثی داره، خب شما با یه موجودی روبرو هستید که با مسائل دنیا به صورت خشم برخورد میکنه. حالا وقتی اومد به محیط اجتماعی و متوجه میشه که در حالی که درد و رنج هست و لذت هست، ما میتونیم از یه مکانیزم هایی و یا از یه اصول و قواعدی پیروی کنیم که درد و رنجمون رو به حد اقل برسونیم و لذت و شادیمون رو به حد اکثر، و در نتیجه با موضوعی روبرو میشه که اسمش مثلا همکاریه یا بازیه یا همبازیه، و دیگه مانند مرحله اول که به صورت اتوماتیک در وجود او گذاشته شده و لایه‌های پایین فقط به جنگ و گریز و لذت و درد و فایت اند فلایت و مسئله مرگ و زندگی بیشتر نمی‌اندیشن، اونگونه دیگه به موضوع نگاه نمی کنه. یعنی ما انسان رو از طریق آنچه که روان موجودی است که زمینه روانی داره ولی اجتماعیش می کنیم، در پروسس سوشالیزیشن یا اجتماعی کردن یا فرهنگی کردن او، اکالچورالیزیشن او، یا در جهت داخلی کردن اینترنالیزیشن آنچه که در محیط اجتماعی هست، کمکش می کنیم که به جای جنگیدن برای چیزی که می خواد با دیگران مذاکره کنه و به قرار و توافقی برسه، یا همکاری کنه و بیشتر داشته باشه و کمتر آسیب ببینه. اینو به این دلیل همه تاکید میکنم که واقعا تفکیکش اونقدر تفکیکی نیست، مگر اینکه ما بخوایم تاکیدش رو ببینیم. برخی از اوقات من به این دنیا میام که بیمار اسکیزوفرنیام، بنابراین عامل اجتماعی اونقدرها نقشی نداره، نه اینکه اصلا نداره، ولی اهم از اینکه عامل اجتماعی بهترین باشه در من بیماری ظاهر میشه. در برخی از این بیماری‌ها هیچ کارش نمیشه کرد، درست مثل بیماری قند یا قلب که هر روز شما سالم زندگی کنید و فرض بفرمایید تغذیه‌تون درست باشه، ورزشتون درست باشه، محیطتون درست باشه، این بیماری‌های قلبی اگر زمینه‌های ارثی داره یا زمینه‌هایی است که در وقت تولد شما وجود داشته، 5 ساله یا 25 ساله یا 40 ساله شما رو حتی می‌کشه با وجودی که همه اصول رو رعایت کردید. بنابراین تفکیکه رو باید کنار گذاشت، و چون برخی از اوقات این رو بهانه می‌کنیم برای حمله به یه چیزی، اینکه مسئله روانی یا اجتماعی، میشه به همش توجه داشت ولی معمولاً یه ترکیبی و مجموعه از ایناست. حالا درصدش کدامه یه ذره نامشخصه، بعدم به این راحتی‌ها نمیشه اثباتش کرد. تازه از اون گذشته هر موضوع اجتماعی روانیه و هر موضوع روانی هم اجتماعی، به همجاست ما یه روانشناسی اجتماعی سوشال سایکولوژی داریم که میانه روانشناسی و جامعه شناسی حرکت میکنه، و در حالی که روانشناسی مقدار تأکید فردی داره، جامعه شناسی تأکید جمعی یا اجتماعی داره، ولی هر دو یکی هستن. شما روزی که راجب درخت صحبت میکنید میتونید راجب جنگل هم حرف بزنید، وقتی راجب جنگل حرف میزنید راجب درخت هم دارید صحبت میکنید. به همین جهت است که واقعا اینا میتونن یار و مددکار هم باشن و هر کدام با تأکیدشون آگاهی ما رو افزون میکنن. اما بریم سراغ این پسر در حدی که اطلاعات داریم، نه اون که حدس و گمان است. شما به نظر میرسه که این بچه از کودکیش بچه بسیار خجالتی بود، آنطور که من امروز مادر بزرگشو که در کره بود صحبتشو دیدم، همیشه تو خودش بوده و با دیگران ارتباط نداشته. روزی که شما بسیار آدم خجالتی هستید و این خجالتتون در حالی که با مسئله استرابتون همراه میشه، شما رو کاملا متوقف میکنه، یعنی اونچه که من بهش میگم ترمز روانی، و یه ده اصلا میشن توقف کامل روانی. این بچه به نظر میرسه که کمتر حرف میزنه، نه با رومیتاش حرف میزنه نه با همکلاسیاش حرف میزنه، مینوشته برای که اونجا مشکل نداشه. این همون گرفتاری است که برخی از آدما حالا از طریق اینترنت و تلفن با هم آشنا میشن، اما توانایی نگاه کردن به صورت کسی رو ندارن. گفتم شده که به چشم کسی نگاه نمیکرده و در نتیجه یک کوه آتش فشان بوده، یعنی و توی صحبتش هم که NBC پخش کرد شما میتونستید ببینید که کاملا نشون میداد و میگفت که آیا شما درد مثلا این تنهایی رو، بی‌اعتنایی رو، بی‌توجهی رو داشتید یا نه، و در نتیجه پیامش این بود که کسی منو دوست نداشته، کسی منو نمیخواسته، کسی با من ارتباط برقرار نمیکرد. از جانب دیگه چون به دنبال اینا بوده که دلش می‌خواسته دوستش داشته باشن، بهش توجه کنن، اینی که حمله میکنه به اون کسی که ماشین داره یا ماشین مرسدس داره، یا حمله میکنه به اونایی که دوست پسر و دختر دارن، و یا خودش دوتا دختر رو به نوعی تعقیب میکنه که اونا سال گذشته یا دو سال گذشته به پلیس مراجعه میکنن و حتی برای مدتی هم بستری میشه، و همه اینا نشون دهنده این است که یه زمینه‌ای داشته، فکر خودکشی رو هم داشته. ولی خب وقتی که فرد فکر میکنه زندگی براش سخت و مشکله و میخواد خودشو بکشه، اون زمانی که فکر میکنه مقصر و مسبب دیگران هستن، خب پس قبل از اینکه خودشو بکشه باید دیگران رو بکشه، و برای این کار شروع میکنه به تخیل کردن و یه مقدار حتی لذت اون شکنجه و آزار دیگران رو دادن برای که مانند خودش اونها هم رنج ببرن. و در این زمینه ممکنه متوجه فرد به خصوصی نباشه، به هر حال هر کسی باشه که غیر از او باشه و غیر از خودش باشه. متأسفانه همطور که میدونید در سن 8 سالگی وارد امریکا میشه، یک کره‌ای هست که به خاطر ورودش به امریکا به دلیل تفاوت نژادی که داره و شکل متفاوتی که داره خودش رو در اینجا مختلف میبینه. تو سن 8 سالگی هم طور که بارها عرض کردم بین 5 تا 15 سن نامناسبه، مثلا همون 7 8 سالگیشه که از بدترین هاشه که وارد محیط آموزشی باید بشه. معمولا مشکل زبان دارن، مشکل فرهنگی رو حتما دارن. بعد به نظر میرسه که خانواده‌اش در یه منطقه سخت امریکا زندگی میکرده و وضعیت خاص و ویژه‌ای هم از نظر امکانات نداشته. نتیجتا شما با یه بچه روبرو هستید، شدیداً خجالتی، شدیداً مضطرب و نگران و همراه با یه مقدار آرزوها و انتظاراتی که به گونه‌ای که او می‌خواسته به دلیلی که کاری براش نمی‌کرده فراهم نمی‌شده. و بعدم وارد یه رشته‌ای میشه که به جای اینکه شاید یه مقدار او رو کمک بکنه که به جهان واقعیت برگرده، اگر میرفت رشته مهندسی رو میخون، میره توی رشته ادبیات و حالا بیشتر با تخیلات و تصورات همراه میشه و با نوشته‌های کسانی که به هر حال به خودشون اجازه میدن پری پیدا کنند و از واقعیت‌ها به آسمان برن، حالا کار هنری خلق میکنن یک طرف قضیه است، ولی به هر حال دنیای تخیلات و تصوراته و بنابراین او را در این کار پیش میبره. مسائل و مشکلات هم با گذشت زمان برش بدتر میشه. بعدم همطور که اشاره فرمودی در یه محیطی اجتماعی مانند امریکا اگر شما تو تیم فوتبال هستید نخواهید فوتبال بازی کنید، خب گرفتاری، اگر توی شنا استخ میرید نخواهید شنا کنید، خب خفه میشید. بنابراین روزی که من در محیط امریکا هستم باید با قواعد بازی اینجا بازی رو بکنم و زندگی حداقل یه مقدارش، اگر نه برای یه دی بیشترش و برای یه دی همش، بازیه و این آدم هم توانایی این بازی کردن رو نداشته. بنابراین میفته به فکر این که چگونه میتونه انتقام بگیره و بعدم از خودش که یه آدمیست که هیچکس بهش توجهی نمی کنه و اعتنایی نمی کنه، یه آدمی بسازه که توجه همه رو بگیره و برای او هم دیگه مسئله مرگ و زندگی فرقی نمی کنه. اینقدر که بعد از کشتن خودش که از قبل معلومه برنامه‌شو داشته برای که تمام علائمش هست، فکر بکنه که پشت سرش شروع میکنن به نمایش دادن عکسش و حرفاش، خب براش همون اندازه کافی است، چون این آدم‌ها دیگه وقتی که با واقعیت ارتباطشون از دست میدن دیگه قبل از مرگ و بعد از مرگشون فرق نمی‌کنه و بعدم دیگه زندگی برای او با توجه به نگاهی که داشته بن‌بسته و بعدم یه مایه های مذهبی هم داشته، پس بنابراین از یه طرف هم فکر میکنه که چون حق با او هست و دیگران به حریم حقوقش تجاوز کردن از طریق این کشتن خودش و کشتن دیگران، همون گونه که در کلامش هم آمده، به نوعی محرومان و بیچارگان رو حمایت میکنه و این همون چیزیست که بارها بنده عرض کردم، اگر شما از سر عشق و علم دلتون به حال دیگری بسوزه چه خوب، ولی اگر از سر آسیب و نادانی و جهل دلتون بار دیگری بسوزه، نشون درنی است که خودتون درب و داغون هستید و بنابراین محبت شما هم سطحی و بیمای است و به همین جهت است که این آدمی که گرفتار این تضادها میشه که همه چیزو میخواد اما نداره و در این حالی که میخواد خوب باشه باید بدی بکنه و در حالی که میخواد بدی میکنه میخواد خوب به نظر برسه، این تضادها در حالی که کمکی هم براش نبوده و تک تنها اونجا افتاده، اونم توی محیط دانشگاهی که بهترین ایام بسیاری از بچه هاست که خوب و خوشن و درسشون هم میخونن و هم تو محیط نسبتاً با آرامش امریکا برای امریکایی حداقل وقتی که امکانات مالی داره، برای او بسیار سخت و کوبنده بوده و چون دوستی هم نداشته و ارتباطی هم نداشته دست به بازی های از این قبیل میزنه و اتفاقی میفته که بگه فاجعه آمیزه و 32 نفر آدم رو تا به امروز به کشتن میده و یه عده زیادی رو زخمی میکنه و به هر حال جهانی رو متوجه خودش میکنه. البته یه توجه و عنایتی به دو چیز لازمه که همطور که عرض کردم به زمینه‌های روانی و دوم واقعا به شرایط و محیط اجتماعی که ما بدونیم اگر بخوایم با ظلم و زور در جهان حکومت کنیم گرفتاری است. علاوه در کشوری که امروز مسائلش رو از طریق تفنگ حل میکنه و از طریق بمب و جنگ حل میکنه، یا احتمالاً دنیا رو این گونه به همه نشون میده که همه در حال کشتار هم دیگه یا کشتن قصد و میل به کشتن ما هستن، پس ما باید بریم بکشیمشون که قبل از اینکه اونها بیان ما رو بکشن، بنابراین خیلی هم تعجب نکنید که در یه همچی جامعه‌ای که حالا یه دفعه فان به دفاع از داشتن تفنگ برخواستند که خیلی اینش دیگه جالب هست، دیگه همینش مونده که ما هممون تفنگ داشته باشیم و هر وقت هم عصبانی شدیم اون رو بکشیم و بگیم از این طریق می‌خوام از خودمون دفاع کنیم. ما دو مرتبه داریم برمیگردیم به همون اصلی که مثل اینکه برای آزادی باید آزادی همه رو گرفت. به هر حال فاجعه است، اتفاق بدیه، ولی خوشبختانه تنهاست، یه اتفاق است رو میگذاره و با توجه به 60 یا 70 هزار دانشجویی که در امریکا هستند یه چنین حوادثی در درصد ناچیزه، ولی برای اونهایی که گرفتارش هستند همه چیز. به هر حال توضیحات کلی پاسخی برای پرسش شنونده عزیز باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم.
کارمندان عزیز، شاغلین محترم، از حقوق خود آگاه باشید. اگر اضافه کاری می کنید و در قبال آن دستمزد نمی گیرید، اگر به صرف داشتن عنوان منیجر اضافه کاری به شما پرداخت نمی شود، اگر در طول روز وقت نهار و یا استراحت ندارید و اگر مجبورید محصولات و یا پوشاک محیط کاری خودتان را خریداری و یا استفاده کنید، آگاه باشید. تمامی این اقدامات غیر قانونی است.
من فرشید عبیر از دفاتر حقوقی عبیر خرمی هستم. اگر پاسخ شما به این سوالات مثبت است، با تلفن رایگان 866 546 7266 تماس بگیرید تا وکلای کارآزموده دفاتر ما حقوق پایمال شده شما را جبران کنند. ما اطمینان می‌دهیم که کارفرما حق اخراج و یا انتقام جویی از شما را نخواهد داشت.
مشاوره با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و شاهین خرمی رایگان و محرمانه است. 866 546 7266 866 546 7266 از حقوق خود آگاه باشید.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا لیسیک شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و بوتاکس و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در سه منطقه تورنس، نورتلیج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو بفرمایید خانم.
سلام،
من صدای شما رو خیلی کم دارم سرکار خانم.
الان بهتر هست؟
هنوزم خوب خوب نیست برای پخشی. کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بله، حالت خوبه؟ ممنونم از برنامه خوبتون. من چند تا سوال داشتم. من 3 ماهه که طلاق گرفتم و الان دچار بیخوابی شدم، خیلی مشکلات دارم، از مردم همش ترس دارم، حرفای مردم مثلا مسخره میاد.
نه بذار یه ذره با هم آهسته پیش بریم. شما چند سالتونه؟
22 سالم هست.
چه مدتی بود ازدواج کرده بودید؟
4 سال.
شما در 18 سالگی ازدواج کردید؟
بله.
همسرتون وقتی شما 18 سالتون، شون چند ساله بودن ازدواج کردید با هم؟
3 سال با هم اختلاف داشتیم.
شما از کجا تلفن کنید؟ امریکا هستی؟
بله من.
شما در اینجا هم ازدواج کردید؟
نه، ما در ترکیه ازدواج کردیم، اومدیم اینجا. بعد
چه مدتی هم دیگر میشناختی؟
متاسفانه 4 ماه.
نه از کجا آخه اصلا این داستان یه پسر 21 سال و دختر 18 ساله داستان عروسیشون از کجا بوده؟ کی کجا بوده؟ کی خارج بوده که ترکیه؟
دوتامون توی ترکیه با هم آشنا شدیم، با هم ازدواج کردیم، اومدیم امریکا.
یعنی یه پسر و دختری بودید که از ایران بیرون آمده بودید، در ترکیه مانده بودید، اونجا هم دیگر رو دید، با هم ازدواج کرد. خانواداتون با این ازدواج موافق بودن؟
بله.
شما و ایشون چی خونده بودید، چه می‌کردید؟
می‌خواستیم اینجا بیام ادامه تحصیل بدیم.
وقت زندگی اقتصادیتون چجوری تأمین می‌شد؟
دوتامون به شدت کار می‌کردیم، خیلی خیلی مشکل بود. ولی
به من بفرمایید که بزرگترین یا دوتا عاملی که سبب شد جدا بشید چه بود؟
دست به زن ایشون و بیشتر عاملش این بود.
مخ شما ایشون رو که اون 4 ماه می‌شناختید علائم این حالات و اخلاق رو درشون ندیدید؟
نه، خیلی خوب بودن. بعد از 9-10 ماه شروع شد همه چی، اصلا به هم ریخت.
اون وقت شما بودید که جدا شدید یا ایشون، یا با هم توافق کردید؟
من خواستم که جدا بشم.
خب شما خانوادتون کجا هستن؟
ایرانن.
اون وقت شما اینجا کسی رو دارید؟
بله اینجا کسی دارم.
اون وقت چطور شد که اصلا شما آمدید از ایران بیرون آخه؟
یعنی نشدستم ایران زندگی بکنم، بعد اومدم بیرون از ایران، اومدم ترکیه، اونجا آشنا شدم باشون، اومدم اینجا و 4 سال هستش که ازدواج کرده بودیم.
خب این که بریم سراغ اولین مشکلی که هست، مسئله بیخوابی شما اولا عادیه به هر حال یک کسی با این همه مسائل و مشکلات، ولی میتونه علامت افسردگی هم باشه، برای اینکه یکی از علائم مشخصه بیخوابی وقتی است که ما افسرده ایم یا افسردگی ما آغاز شده. اما در خصوص حرف مردم و خندیدن به نظر مردم اینا یه چیزی فرمودید، اونو بفرمایید.
بله.
موضوع چی هست؟
هر کس مثلا با هم صحبت میکنه من اصلا نمیتونم گوش بدم، یعنی حوصله ندارم، به نظر خنده دار می، همش میگم وای مردم چه حوصله ای دارن، وای اینا چه حوصله ای دارن.
خب یه جور دیگه بهش نگاه کنید، شما کسی هستید که روابط و فعالیت های عادی و معمولی زندگی براتون دیگه لذت بخش و جالب و جاذب نیست.
بله.
اگر این اینجا بگیم این اولین مهمترین علامت افسردگی، یعنی آدم افسرده دقیقا همین حالو پیدا میکنه که اصلا فایده اینا چی، برای چی این حرفا رو میزنن یا این کارا رو میکنن، برای چی میخوان برن اینجا، برای چی میخوان برن اونجا، برای چی دنبال یه همچین لباسی میگردن، برای چی میرن تو مهمونی میشنن، فایده اینا چی. و این دقیقا علامت افسردگی است، یعنی این دیپرشنه. علتش هم این است که افسردگی به یک باره من رو شما رو به اینجا میرسونه که فعالیت ها باید، که البته ای بهتون میگن کدوم فعالیت، وقتی چی ندارید معمولا بگید فعالیت ها باید مثلا معنیدار و مهم باشن، نه این حرف های عادی و معمولی. ولی موضوع این است که انسانی که به این دنیا آمده تمام مدت نمیتونه بدوه یا بپره، انسان یه موجودی است که خودشو آماده میکنه برای یه دویدنی، بعد میگیره میست و این اون واقعیت زندگی است. ولی افسردگی پیام اولش به من همینه که چیزایی که لذت بخشند و جالب و جاذبند که یا برای خودت بودن یا کمی بودن یا برای دیگران هستند دیگه برای تو نیست، و همونطور که گفتید یه نگاهی میکنید که اصلا اینا یعنی چی. بنابراین اگه دوستتون بگه بریم مهمونی، از شما فایده این مهمونی ها چی؟ خب یه دو آدم هستن یه سری حرفای بی خود میزنن، یه اداهایی هم در میارن، به چیزی هم میخورن، بعدم پامشن میرن خونه، بعدم آخرش هیچ. یعنی اینجوری وقتی که به ماجرا نگاه بکنید علامت افسردگی است. دیگه غیر از این چه حالاتی دارید؟ یعنی چه چیز دیگه اذیتتون میکنه؟
میگم زیاد نمیتونم با هر کسی، نمیتونم دوست بشم، دوست زیاد ندارم.
خب آخه دوست بس. که نداشتی، چون دوستی که چیزی نیست که امروز صبح پاشه بره راه بندازه، دوستی هم نداشتی، آخه شرایط بدی داشتی تو این زندگی. بعد شما من چون فرمودید خانوادهتون با این ازدواج موافق بودن، من خانواده شما ترکیه بوده؟
اومدن ترکیه.
خب وقتی
خانواده ها اومدن ترکیه
و فکر میکنید که واقعا انگیزه شما برای اینکه ازدواج کردید چی بود؟ چونه که میخوام شما
نمیدونم، یعنی همش همین این حرفا همیشه میاد تو ذهنم، همیشه خودم سرزنش میکنم، دوست ندارم به هر کسی مثلا بگم که جدا شدم. یعنی بزرگتر اشتباه تو زندگیم همین بوده، یعنی نمیدونم هم چجوری میتونم جبرانش بکنم.
برای شما اتفاق نیفتاد عزیز، چه چیزی رو جبران کنید؟ فرض کنید که شما اصلا با یه پسری دوست بودید و شده تموشه رفته، شما 21 سالتونه، برای قرار نیست به کسی توضیح بدید، به دیگران چه ارتباط داره؟ دیگران برایش مرده و زنده شما اهمیت قائل نیستن، شما خودشون
دارید. مثلا دخترای همسن خودم میبینم، خب. من یه جوری نگاه میکنم، مثلا احساس میکنم با اونا فرق دارم.
چه فرقی دارید؟
نمیدونم، از نظر فکری، از نظر
شرایط زندگی. نه نه نه، سب کن، نه شلوغش نه، شما معلومه با اونا از نظر فکری فرق دارید، هیچ کس شبیه شما نیست، همطور که خودتون شبیه پارسالتون هم نیستید. دوم هیچ کس شرایط زندگیش مثل شما نیست. و هست که باید کدوم دو نفر دید که شبیه زندگیش این هم باشه، فکر شما این هم باشه. ببینید همین ها استدلال افسردگی است، برای که نه واقع بینید نه دقیق. شما الان این دو سه تا جمله‌ای که خودتون به من فرمودید و یه ذره بهش نگاه کنین، همش حرفای بیخود. یعنی اینکه به دخترای دیگه نگاه میکنم احساس کنم با هم متفاوتن، باید باشه. آنچه که شما حس میکنید شما یه جور دیگه میخواید، میخواید یه جوری فکر کنید که اونا فکر نکنن شما متفاوتید.
بله
خب. من به همین جا دقیقاً به همین جا به شما گفتم بذار همه فکر کنن شما متفاوتید. اتفاقاً بسیاری از آدما عمدن میرن یه آرایشی میکنن و یه سر و صورتی درست میکنن که از بقیه متفاوت باشن، نه اینکه بگم آره این خوبه یا بده، چه اهمیت داره که شما مثل دیگران باشی یا متفاوت. فرض بفرمایید شما برید یه جایی که همه ژاپنی باشن شما نباشید، یا به جایی برید که شما همه ایرانی هستید که ژاپنیه، مادام که به خاطر ژاپنی بودن یا ایرانی بودن کسی با شما کاری که آزار دهنده و آسیب زننده مشخص معین قابل مشاهده باشه نداره، چه فرقی میکنه؟ شما تو خیابون در ایران میرید میبینید کسی سرخ پوسته، یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوست، خب با شما متفاوتن دیگه، ولی چه اهمیتی داره؟ اونا هم به شما که نگاه میکنن شما رو متفاوت میبینن. ببینید شما یه مقداری به دلیل اینکه به هم ریختید ذهنن هم اومدید به یه چیزایی اهمیت میدید که اهمیتی نداره، و در نتیجه به چیزایی که اهمیت داره اهمیت نمیدید، بنابراین با گذشت زمان فقط حالتون بدتر میشه. یه کسی رو میخواید که جلوی شما بیسته و با شما صحبت بکنه و دونه دونه این فکرها رو بریزه دور، برای که افسردگی یک اشکال و اختلال احساسی عاطفی هیجانیه، ولی ریشه این مسئله بیش از همه یا حوادث و اتفاقات و واقعیات یا فکر غلط، فکر بد، فکر منفی. حالا فکر به معنی دقیقش نه، بلکه فعالیت ذهنی بد و غلط و منفی است. شما کاملا تو این مدت کوتاهی چند دقیقه ما با هم صحبت کردیم اقلا به من 15 تا یا 20 تا حرفی رو زدید که بدن، غلطن و منفی. برای مثلا تعجب نمی کنم که شما افسرده باشید، درست بس که شما ببینید یه آدمی با ماشینش 5 دفعه میزنه به دیوار، بعد به شما بگه من تعجب می کنم چرا ماشین من مثلا خراب شده یا چرا رنگش ریخته، شما میگی خب انتظارش چی بشه؟ شما وقتی که با من اینجوری بحث میکنید و حرفایی که میزنید که معلوم این حرفا رو اینقدر به خودتون زدید که دیگه حتی بهش فکرم نمیکنید، به جهت اینکه وقتی به شما گفتم و توجهتون جلب کردم خودتونم متوجه بعضیا شدید که خب حرفای واقعا اشتباهیه، در حالی که خودتون اگر بهش فکر میکردید متوجه میشدید، دقیقاً همینه که موجب افسردگی است. من اگر اون زمانی که کار روان درمانی و تراپی میکردم یه آدم افسرده رو میدیدم، اگر 10 تاشون میدیدم 8 تاشون رو فقط میرفتم سراغ ذهن و فکرشون، اگر فکر و ذهنشون درست میکردن از افسردگی در میومدن. این چیزیه که بهش میگن شناخت درمانی، یعنی اون چیزی که میدونیم معمولا یه مقدار فکرا یا تصورات و تخیلات بد و غلط و منفی وجود دارن که وقتی تو زندگی ما جا افتادند و ما رو به صورت اتوماتیک وادار کردن اونجوری حس و احساس و فکر بکنیم به حساب خودمون، ما رو تو چاه میاندازه. یعنی من شروع میکنم دنیا رو یه جور دیگه حس کردن، احساس کردن و بر مبنای اون حس و احساسم و نظرم عمل کردن، و خب همیشه جوابا رو غلط و منفی میگیرم و جوابا بد از آب در میاد یا به هدفام نمیرسم و در نتیجه یه دلیل دیگری پیدا میکنم برای که حالم بد باشه. شما بسیار طبیعی است که وارد یه ازدواجی شدید خیلی کودکانه در یه شرایط غیر عادی شما یه دفعه به صورت یه دختر به سمت یه پسر کشیده شدید و این کششی که ناشی از تنهایی شما بود، یه مقداری ای بسا جدایی و بیکسی شما بوده و آینده نامشخص و به هر حال محدودیت‌ها و موانعی که در ایران داشتید و حالا که آمدید خواستید اولین آزادیتون رو به نوعی تجربه کنید و با اولین آزادی به جای اینکه به راه برید تو چاه رفتید. علتش هم این بوده که نه محیط اونقدر روشن بوده نه چشمای شما اونقدر باز و بعد وارد یه زندگی شدید. بعد اون آدم هم که این شما خودش یه قربانی و یه فکر کرده بود که یه نمایشی و یه بازی میده به اسم ازدواج و همه هم براش دست میذارن چون جشن عروسی هم براش میگیرن، پدر مادرش هم تازه بامشا راه میافتن میان، فکر کرد که مثلا در یه کاری میکنه که کار عروسی هم چه کار مهمی نیست. بعد اومدید اینجا، واقعیات زندگی در مقابلتون قرار گرفت، تفاوتاتون رو دیدید، سر به سر هم گذاشتید، به همدیگه به جای اینکه لذت بدید درد دادید، همدیگه رو غمگین کردید، بعد خشمگین کردید، بعد وادار به رفتار نامناسب کردید. بعدم آخر کار دیدید کار داره بالا میگیره، دیگه غیر قابل قبول و تحمل جداش. خب همه اینا یه مقدار اشتباه پشت اشتباه، اونم تازه کسی که از ایران اومده بیرون، خانواده و جامعه و فرهنگش رو ترک کرده به این امید که از خودش کسی یه چیز دیگه ای بسازه، تازه میاد میبینه یه چیزایی هم که داشته خراب کرده. این نظر حرف شماست، در حالی که از نظر من شما یه تجربه ای کردید که اگر به درستی باش برخورد کنید بهترین درستونه و گرچه فعلا هزینه‌شو میدید ولی بعداً به عنوان یه پسندازی است که بعداً برای شما مفید، یعنی شما رو از یه اشتباهای بدتر و بزرگتر یه زمانی که غیر قابل جبران دور می‌کنه. اتفاقی است که افتاده و تموم شده، تمام دنیا هم جمع بشن نه ازدواج شما رو میتونن منتفی کنن نه این 3-4 سال زندگی رو. بنابراین شما باید گذشته رو خاک کنید، البته بعد از اینکه کاملا اون رو شناختید و ازش درستون رو آموختید و بعد از اینکه اون رو درستون رو آموختید خاکش بگیم به دنبال کارتون. درست پس که وقتی هواپیما سقوط میکنه میرن علتشو پیدا میکنن، بعد اون پرونده رو میبندن، از اون استفاده میکنن که اشتباهات دیگر رو در کار ساختن هواپیما و یا احتمالاً هدایت هواپیما نکنن که با سقوط منجر نشه، اما نه کنار اون جسدها و لاشه هواپیما میافتن میستن و نه بی خودی سر اون بازی در میارن و شما دقیقاً چاره‌ای جز این نداره. یه اتفاق بدی افتاده و شما باید که برید کمک بگیرید، برای که این راه رو تنها نمیتونید برید تا یه کسی گذشته رو برای شما به صورتی که ما میخوایم کسی رو به خاک بسپاریمش کفنش بکنند و مراسم رو انجام بدند و بذارنش تو خاک و شما هم خلاص بشید بیرون بیر. و بعدم یادتون باشه مردم امریکا یا آدمای دوربر شما، حتی ایرانیان یا غیر ایرانیان، ابداً کاری به شما و زندگی شما ندارن. وقتی هم که به شما میرسن چون باید یه حرفی بزنن، وقتی یه حرفی زدن سوالاتی براشون مطرح میشه و چون خودشون میخوان بدونن برای که به درد خودشون بخوره، بنابراین با شما حرفی میزنن ولی کسی به شما کاری نداره. بنابراین اگر شما از فردا بگید که من ازدواج نکردم یا 4 دفعه ازدواج کردم، داستانا میره سراغ اون کسی که ازدواج نکرده یا 4 دفعه ازدواج کرده، فرقی هم برای اون آدما نمیکنه. همونطور که شما اگر الان با یه خانم یا آقای روبرو بشید که بگید من 2 سال ازدواج کردم جدا شدم، خب 2 سال ازدواج کرد جدا شد، هیچ فرقی نمیکنه. یه خبری به شما میده همونطور که میگه اسمش حسن یا حسین. و بنابراین شما قراره یه مقدار مانند گذشته در یه دنیای تنگ و تاریکی زندگی نکنید که کردید و به خاطر اون اذیت شدید. در باز چراغ هم روشن کنید، بیاد بیرون ببینید و کسی هم با شما کاری نداره. اون چیزی هم که دارید به من میفرمایید خیلی عادیه. هر کسی که از زندگی زناشویی اونم با یه چنین امید و آرزو و شرایط سنی بعدم با وضعیتی که فرمودید بیاد بیرون، هر کی باشه دوچاره افسردگی میشه. این نوع افسردگی رو ما بهش میگیم adjustment disorder with depressed mood. حالا میتونه تا ویت میکس مود باشه، هم استراب باشه هم افسردگی، که به نظر میسه هر دوش در شماست و خیلی عادی و طبیعی. اگر غیر از این بود وقت من شک میکردم شما چگونه انسانی هستید، چگونه موجودی هستید. درست مثل این که اگر شما دیدید که افتاد تو استخر آمد بیرون هیچ جاش خیس نشده، شما تعجب میکنید موضوع استخر چی بود، پس آبی نبوده یا استخری نبوده. دقیقاً اینجا مسئله همینه، خیلی عادی است. بپذیرید خودتون در وضعیتی که هستید ولی کمک میخواید برای اینکه از این حال بیرون بیاد، چون یه جایی رفتید که احتیاج به این دارید که دستتون رو بگیر از این چاه بکشتون بیرون و برای این کار احتیاج به یه روانشناس دارید و یه روانشناس خانم احتمالاً خیلی خیلی هم بهتره که میتونه شما رو تو این زمینه کمک کنه. اگر حرفی دارید من باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، اگر حرف اون رو با هم زدیم خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
میتونم رو خط باشم؟
حتما. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مارمولک هایی که برای شما اونها را آوردند، ببخشید یعنی اونهایی که براتون مارمولک آوردند، با دیگر بوم سینمای سال را به شما هدیه میدهند.
مرد عمل کیه؟
من بودم، ترک کردم.
پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران، اخراجی ها اکبر عبدی.
یه ذره تخمه برای تو برده.
اینا رو نمیشه مرد خان، اینا رو میذارم برای یادواره.
امین حیایی.
اسم شما چیه؟
بیژن مرتضوی.
محمد رضا شریفی نیا.
آقا نزن.
کامبیز دیرباز.
صفایی کردیم تو مروه به خدا.
در اخراجی ها از جمعه 20 آپریل در سینما های تان سنتر 5 انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز.
برو دیگه نمیخوامت مگه دوره، برو دیگه نمیخوامت مگه دوره.
اخراجی ها.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. Call Dr. Mishkin at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
برنامه صبح روز تعطیل همین یک شنبه 22 آپریل با لیدا حنایی به همراهی شهرزاد اردلان از محل آکشن بزرگ مبلمان ورسای در 8033 ایست سلاس نوینیو در شهر مونتبلو تقدیم شما خواهد شد.
برنامه رادیوی ایران شهر با بیژن خلیلی، رادیو KIRN 670 AM ساعت 7 تا 9 پنجشنبه شبها.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 پخش خواهد شد. برنامه رازها و نیازها از ساعت 3 تا 5 و شبها از ساعت 10 تا 12 شب پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
یه چیز دیگه هم که من اذیت میکنه حرفای مردمه، واسم خیلی مهم شده. نمیدونم همش مثلا برای رشته تحصیلی، مثلا قبلا میخواستم گرافیک دیزاین بخونم، الان مثلا دوستم رشتم رو عوض بکنم، مثلا کازمتیک بخونم، ولی همش میگم خب مردم چی فکر میکنن.
دل شما اینقدر آدم مهمه؟ نه صبر کنید، صبر کنید. شما اینقدر آدم مهم میشدید یه دفعه که مردم به شما فکر میکنن؟ ببینید عزیز، شما نه یه اشکالی پیدا کردید به حساب خودتون، بنابراین فکر میکنین حالا دیگه همه توجهشون متوجه شماست، میخوام ببینن ای با ایراد سومتون و چهارمتون چیه و ضمناً احتمالاً پس طلاق هم تقصیر شما بود. شما الان رفتید توی مکانیزم خیلی دفاعی عجیب و غریب. اولا دو دفعه به شما گفتم، ولی خب شما حواستون یه جای دیگه هستن که بگم حواستون به من نیست. من به شما دارم میگم، من و شما وقتی بمیریم مردم اهمیتی نمیدن. شما من میگید رشته تحصیلی رو چه بخونن، مردم چه اهمیت؟ اگرم نظری میدن به خاطر خودشون که داره نظر میدن. یعنی اگر یه خانم یا آقای برگشت به شما گفت خانم این چه رشته ای میخونید، به خاطر اینکه میترسه دخترش این رشته رو بخونه یا پسرش این رشته رو بخونه. برای به شما کاری نداره، برای دنیای زندگی میکنیم که یه آدم سالم اصلا به کار شما کاری نداره، به اون چه مربوطی که دیگری میخواد چی کار بکنه چه رشته ای بخونه. ولی اگر شما فرضتون بر اینه که یه روزی من میخواستم یه کسی بشم، یه جایی برم، یه کاری بکنم، حالا میبینم اون آدم نیستم، کمتر از اونم، بدتر از اونم، نمیتونم، حوصله ندارم، میخوام برم دنبال یه چیز مثلا ساده راحت تری، خب اون موقع حق دارید به خودتون بگید صبر کن ببینم آیا واقعا تو عوض شدی، تو کمتر شدی، تو بدتر شدی، تو نمیتونی، یا اینکه واقعا نه، همه اونا سر جاشه، تصمیم گرفتی یه کار دیگری بکنی، یه رشته دیگری بری. اینجاست که وقتی که شما در خودتون میل به تغییر رو میبینید باید بدونید از کجا میاد، چون خطر اینه که ما برخی از اوقات یه چیز بی اهمیتی رو بهانه میکنیم و به خاطر اون بهانه یه کار مهمی رو خراب میکنیم. در نتیجه تو این گونه موارد سر رشته تحصیلی شما اولا میتونید به یه کالج و دانشگاه برید، یه تست ووکیشنال بدید، ببینید که اصلا نکات مثبت و منفی، قدرت و ضعف شما کجاست، اصلا چه رشته‌ای با حالات و استعدادات شما نزدیکتره، وسط اونها انتخاب کنید، بعدم نظر خودتونم که معمولا به همون نظر نزدیکه رو کنار بذارید، بعدم بقیه هر چی میخوان فکر کنید. چه اهمیتی داره که من وقتی به شما نگاه میکنم فکر کنم شما شیمی میخونید یا اقتصاد میخونید یا فرض کنید که دیزاین میخونید، به من چه ارتباطی؟ کسی برش مسئله است که به نوعی کار شما و زندگی شما و درآمد شما و هر چیزی مربوط به شما تو زندگی او اثر میذاره. اگرم اون آدم یه آدم فضوله، بیکاره، بدبخته، بیماره، پر از قرض و مرضیست که هیچ فرقی نمیکنه که شما چه رشته‌ای بخونید، بله با شما کار داره، قضاوتش چه اهمیتی داره؟ باید شما فکر کن اصلا بکنه شما شاخ داری. ببینید یکی از کوشش‌هایی که من خواستم رو خط رادیو بکنم بیان این واقعیته، نه تغییر واقعیت، بیان این واقعیته که این قضاوت و نظر مردم، حرف مردم باد هواست، حرف مردم هیچ وقت شما رو اذیت نمی کنه. این که لغت هیچ وقته که میگم این است که اون حرف در اون حدی که شما میبینید، فقط وقتی حرف مردم شما رو اذیت میکنه که شما اون حرف رو تبدیل به کارد و چاقو میکنید، به دست خودتون، به بدن خودتون میزنید. فردا شما من بگی تو احمقی، چه شده؟ اولا من هزار بار به خودم چون کارای احمقانه کردم گفتم کار احمقانه کردی، ای بلدم نباشم گفتم چقدر احمق، کار یه آدم دیگه هم گفتم. روزی که نسبت به این مسائل حساس میشیم نشون میده که چه وجود باد کرده ای داریم که به مجرد که کسی سوزن و اون دوربر نشون میده ما میترکیم. و شما البته حساسیتتون رو میشه فهمید، برای که شما دست و بدنتون زخم شده، اگر یک کسی شکرم رو دستتون بپاشه شما از وحشت این که مبادا نمک باشه میسوزی. بنابراین من نمیگم شما چرا اینگونه همکنون هستید، ولی به شما میگم آنچه که هستید رو میتونید تغییر بدید و بهتره و باید تغییر بدید، برای که اون تغییر واقعیته. در نتیجه میخواید رشته تحصیلی انتخاب کنید، نگاه کنید به خودتون، به شرایطتون، ولی در شرایطی که نگاهتون به خودتون هم واقع بینانه است. چون روزی که انسان تو زندگی شکست میخوره، روزی که انسان تو زندگیش با مسئله و مشکل روبرو میشه، فکر میکنه به درد هیچ کاری نمیخوره. من اگر با ماشینم زدم به در و دیوار، بعد میگم من درد هیچ کاری نمیخوره، اصلا معلمم نیستم، پدرم نیستم، انسانم نیستم، اصلا ایرانی هم نیستم، چرا؟ برای که به هم ریختم. ولی هیچ کدوم از اینا چیزی نیست که از من بتونه بگی من ایرانی هستم، پدرم هستم. اون نسبت‌ها رو برای چی به خودم میدم؟ و این نسبت‌ها رو کی به ما میده؟ همه آدمای بدی که تو زندگی ما مهم بودن و اومدن تو مغز ما نشستن، توی همچی شرایطی دست از سر ما بر نمیدن. یعنی اون دوستی که شما تو مدرسه داشتید که حسود شما بود و بد جنس شما بود و شما حتی به خاطر ترسی که ازش داشتید باش دوستی می‌کردید، وقتی که شما جدا میشید یکی از فکراتون اینه که اون بفهمه چه میخنده، و شما به عنوان یه بچه کوچولو که فکر کنید خنده اون مهمه، ای بس تا برخی از اوقات توی زندگی بد میمونید که اون نخنده، در حالی که اینقدر بخنده تا بمیره چه اهمیتی داره؟ یک کمی عزیز باید از این دنیای بسته همراه با تاریکی که شما رو خسته و شکسته کرده بیرون بیاید. یه دنیای دیگری هست، جهان گونه دیگری هست، آدم ها میتونن از یه منظر و نظرگاه دیگری به دنیا نگاه کنن و راحت و آسوده باشن، واقعیات رو ببینن و اصول اخلاقی رو رعایت کنن. روزی که شما واقعیت رو کوشش میکنید درک کنید، مسئولیت خودتون رو میپذیرید و عمل میکنید و اصول اخلاقی رو رعایت میکنید، بذارید تمام مردم دنیا به شما بخندن و همه مردم دنیا فکر کنن شما بدترین یا هرچی هستید، اصلا اهمیتی نداره. مهم اینه که ما به یه امنیت و آرامشی برسیم و با یه دقتی واقعیت رو بدونیم، مسئولیت اون رو بپذیریم و اصول اخلاقی رو رعایت کنیم. وقتی این مجموعه درسته، کار من شما درسته، برای که با کل خلقت هم نواییم. روزی که چنین نیست، من شما چپ و راست آسیب ببینیم و به همین جهت است که از این افکار و این فکرها در بیاییم. ولی بدون کمک نمیتونی بری عزیز. این راهی نیست که تنهایی بتونی بری، این راهی است که احتیاج به همراه داری. تازه وارد شدی، بنابراین باید یک کسی تو رو راهنمایی کنه، یک روانشناس خوبی پیدا کن که گفتم یه خانم باشه خیلی بهتره و اون کمکت میکنه که به راهی بری که باید بری. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
دستتون درد نکنه. ممنونم. روزتون بخیر.
روز بخیر. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم راجع به خودم با پسرم صحبت کنم. یه دو تا پسر دارم، یه پسر کوچیکم 19 سالشه و با این من اصلا نمیتونم ارتباط برقرار بکنم. هر موقع صحبتی میشه، حرفی میخوام بزنم، هی منو شاتاف هم میکنه، همونجا نگر میداره، میگه نه برو، you're not right.
و در نه سب کنید، اون یکی دیگه چند سالشه؟
اون 23 سالشه.
خب چه مدت شما امریکا تشریف دارید؟
من مدت 19 سال.
فرزندتون بس اینجا متولد شده یا تازه آمده؟
نه اروپا.
اون وقت 19 سالی که امریکا تشریف دارید، آیا پسرتون غیر از این جنبه‌ای که با شما رفتار بد نامناسبی داره در بقیه زمین‌ها با بقیه افراد هم مسئله مشکل داره یا فقط با شما داره؟
با خانواده من مشکل داره.
مخصوصاً از خانواده شما یعنی چی؟
با خواهرام، با مادرم، با پدرم.
خب نه، حالا یه ذره مسئله شد. اگر با آدمای دیگه نداره، با خانواده مادرش نداره، اگر من ازش بپرسم که چرا پسر تو با خانواده پدرت مسئله داری، جوابش به من چیه یا با پدر به من، اون چه توضیحی داره بده؟
والا توضیحش نمیدونم چیه. این چون ما در حدود 10 سال من با مادرشون طلاق گرفتم و موقعی که طلاق گرفتیم اینا بچه ها رفتن پیش مادر، با مادر مدت 6 ماه زندگی کردن و در اون موقع 11 سالش بودن پسر کوچیکه و با مادر زندگی کردن برای مدت 6 ماه. بعد از 6 ماه اومدن پدر بزرگم اومد گفت گرد میخوام با تو زندگی بکنم، گفتم اوکی. و کوچیکم اومد گفت بعد از یک هفته گفت منم میخوام بیام با تو زندگی بکنم، گفتم اوکی. اومدم با من زندگی کردن و تا اونجایی که تونستم اینا رو مواظبت کردم، مدرسه این طرف اون طرف.
نه ببخشید، خودشون آمدن و مادرشون رو هم میدیدن یا نمیدیدن؟
مادرشون میدیدن، مادرشون رو ابراد ویکند میدیدن.
به من میشه بفرمایید که اگر همون موقع من بهشون میرسیدم و میگفتم چرا میخواید با پدر باشید نه مادر، به من پاسخشون چی بود؟
برای اینکه مادرشون دوست پسر گرفت و پسر بزرگم اومد گفت من دوست ندارم با مامان باشم، میخوام بیام پیش شما و گفتم اوکی. و کوچیکم اومد گفت منم میخوام بیام پیش.
خب به من بفرمایید که بعدن آیا شما تنها بچه ها رو بزرگ کردید یا با خانواده شما بچه ها در ارتباط بودن؟
با خانواده من در ارتباط بودن، چون مادر و پدرم تابستونا می اومدن اینجا در ارتباط بودن، ولی خب من خودم تنها با اینا.
نه خب میفهم، ولی وقتی اونا اونجا بودن که دیگه بچه ها نمی فرستن تنها باشن. اون وقت سوال من این است که آیا تخم این دشمنی به خاطر اختلافات و رفتاری بود که بین بچه ها و یا این پسرتون و خانواده صورت میگرفت، یا را یه رفعه بعد از مثلا 8 سال یه رفعه زده بیرون؟
نه خیر، ایشون که پیش من بود، خب بعد از یه مدتی 2-3 سال که پیش من بود، من دیدم این خیلی این طرف این طرف زیاد میره با دوستاش و متوجه شدم که این مواد مخدر میکشه، مروانا میکشه و بردمش این کلاس های تراپی، گروپ تراپی باهاش. یه مدت 6 ماه 7 ماه باهاش کلاس میرفتم تراپی و خیلی اعتبار با هم دیگه برقرار کردیم و به من میگفت تو باید من فراست هم بکنی، گفتم رو که فراست بکنی کنم ولی باید با 7 پیسم.
اگر لفتم بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم، چون من صداتون باید بادم. خواهش
بکنم. در حال من باهاش کلاس رفتیم و رفتم و یواش یواش فراستم داشت بیلداپ میشد واسش، که اینکه از مدرسه زنگ زدن گفتن که آره این باز تو مدرسه پایپ آورده و مواد آورده و خلاصه خیلی ناراحت شدم، باهاش ذره دعوا کردم و اون شب که باهاش خونه بودم یهو از خونه گذاشت در رفت. در رفت.
چه سنی داشت؟ چه سنی داشت؟
17 سالش بود اون موقع. از خونه در رفت و دو روز بعد مادرش زنگ زد، یعنی یک روز بعد مادرش زنگ زد گفت اومده پیش من و هی داد مان بی وی سی برای اینکه میگه تو به من با من دعوا کردی و به من اینو گفتی اونو گفتی. منم گفتم خب اگه من بچه‌ام دیدم داره همچین کار میکنه باید باش دعوا بکنم.
نه نباید دعوا میکردی چون بچه‌ای که همچین مشکل داره مریض است. که تا حالا وقتی من سرطان دارم شما با من دعوا میکنی؟ نه آخه شما نگاهتون نگاهی بوده که اخلاق این بچه بره. یادتون رفتی که شما با مادری با زنی ازدواج کردید، بچه‌ها رو در 11 سالگی بی مادر و بی پدر کردید. مسئولیت به این بزرگی و اشتباه و گرفتاری به اون بزرگی رو نادیده گرفت، داره چسبید به مریوانای بچه. اونم حالا برفرض که کشیده که بسیار کار بدی بوده، خیلی هم خطرناکه، کاملا هم نگرانی و ناراحتی رو میتونم بفهمم، ولی با دعوا کردن که مشکلی حل نمیشه. علت که اون بچه رفته مواد کشته به خاطر اینکه دنیای بدی داره. حالا اگه قرار بشه دنیای که با پدرش هم داره خراب بشه که دیگه اون وقت باید گرفتاری است دیگه. ببینید ما پدر مادرها فکر میکنیم که همینقدر که حرفمون درسته دیگه بقیه هم باید همون کاری بکنن که ممکنه، ولی اگر به خودمون هم نگاه کنیم خواهیم دید از هزار تا کاری که خودمون درست میدونستیم یکیش هم انجام ندادیم. خلاصه حال مادر گفت که اومده دعوا کرد میخواد پر من بمونه، بعد از اون چه شد؟
دیگه بعد از اون پیش من نیومد و با مادرش بود و خب مادرشون شوهر کرده بود و دوباره بچه دار شده بود. خب این ولد شوهرش و بچهش بود و با این زیاد وقت نمیذاشت و با من
نه آخه قرار که نبود. آخه بچه 17 ساله‌ای که 5 6 سال از مادرش جدا بوده، مادری که رفته شوهر کرده بچه دار شده، حالا اصلا این با مادرش کاری نداشته، مادرش و شما را می‌خواسته فقط برای اینکه احتیاجات فیزیکی و مادیش رو برآورده کنه.
صد درصد من فکر می‌کردم، یعنی از علمش هم فکر می‌کنم من این ATM ماشین برای این بچه
دقیقاً هستیم ما.
و اینه که تا موقعی که کاری که داره میاد پوری زنگ می‌زنه اینو بکنه بکنه، اگه بفش نکنم شروع میکنه عصبانیت و این و اون و داد و بیداد و داد و فریاد. و اینی که الان مشکل من اینه، الان حالا در موقعی که با پیش مادرش بود، خب مادرش باز از اینجا موف کرده رفت اروپا و این باز بی خانمانش بی خونه شدش، با دوستای نابا باز رفت آمد میترد این طرف اون طرف رو نمیدونم یو آی گرفت و خلاصه اینقدر مشکلات زیاد. به هر حال باز برگشت اومد پیش من، منم خب پدرم منم که نمیتونم میگم نه بر نگرد. اومد تو خونه من و بهش گفتم قانون این خونه اینه، شرایط اینه، این کارو باید بکنی، این کارو بکنی، باید بری کالج و و و چیزای دیگر رو سش بگشتم. ولی هر موقع که برگرد حالا که اومده، هر موقع که یه مشکلی میشه یا میخوام باهاش راجع به یه موضوعی بحث بکنم، دوست نداره اصلا منو گوش بکنه، به حرف من گوش بکنه، میره دنگر سرش به سنگ میخوره باز در میگرده میاد. یعنی بیشتر از 5 دقیقه یا 6 دقیقه اگر من یه کانورسیشنه با این بخوام داشته باشم نمیتونم و واقعا چاره از دستم در رفته. نه الان درس میخونه، صبح شب تو خونه گرفته خوابیده، من خودم بیزنس دارم، میاد توی بیزنس خودم به اصطلاح کار میکنه، مثلا اگه 6 ساعت بعد کار بکنه از این 6 ساعت 5 ساعتش رو تلفنش داره تکس مسیج میفرسته و میگم بچه تکس مسیج نفرست، شما باید کار بکنی. میگه من کارم دارم انجام میدم و اصلا در رشته زندگی از دستم در رفته. با این
هم میفهمم اتون، البته متاسفانه متوجه این نوع روابط هستم، ولی این نوع روابط رو اگر یه جور دیگه بهش نگاه نکنیم و از یه رای دیگه وارد نشیم، نه تنها حلش نمی کنیم، فقط میتونه بدترش کنه. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنوندگان عزیز بعد از چند پیام با ما بشنیم.
اکادمی رقص جانبازیان تقدیم می کند. برای اولین بار آنا جانبازیان دستچینی از رقص‌های روح پرور، پرنقش و نگار، زیبا و فولکلور ایرانی را تقدیم هنردوستان می کند. 21 اپریل The Marjorie Wood Theater سانتا باربارا، 28 اپریل ویشر ایبر تیتر لس آنجلس، 5 می مادرید تیتر کناغا پارک، 818-580-2170 جانبازیان دنس.com.
Elvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گالوین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل و فول. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گالوین جگوار در 15500 راسکو بروارد جنب فریوی 405، تلفن 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
کاباره رستوران شاه عباس، اوقاتی را در یک قصر ایرانی تجربه کنید با فضای رویایی و غذاهای استثنایی ایرانی. تجربه‌ای به یادماندنی در شاه عباس. از چهارشنبه تا یک شنبه این هفته با هنرنمایی صدای بهاری بهرام فروهر، خواننده دوست داشتنی شراره، صدای گرم و دلنشین تورج، هنرمند قلب ها فائزه، بمب خنده قاسم گلی، صدای خوش فربود، پنجه سهرامیز استاد کاظم رزازان، خواننده تمام نسل ها حسن تشکری و رقص عربی. کاباره رستوران شاه عباس در 400 ساوت سن میسنته، تقاطع لاسی نگاه شمالی در شهر بیولی هیلز. شماره تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242 با بدل پارکینگ رایگان. شاه عباس.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم. ببینید بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، به هر حال من الان فایند اوت کردم که این حالا نه تنها هنوز اون کارهای قبلی خودش ادامه داره، درینک میخوره، شب با افتاده رو آنلاین گمبلینگ پوکر داره بازی میکنه و هر وقت دیگه و واقعا زندگی به من عرصه من تنگ شده، چون من بچه هم خوب آدم در یه سنی که بچه دار میشه بچه ها رو بزرگ میکنه، سعی میکنه به هدف خودش برسن و به هدف که برسن دیگه به زندگی خودش میرسه. این بچه زندگی من گرفته، یعنی واقعا الان من موقعیه که باید بتونم از زندگی خودم لذت ببرم. خوشبختانه خوشبختانه لحاظ کاری و برنامه اقتصادیم من فت هستم، میتونم اصلا کار نکنم و به زندگی خودم بپردازم، ولی این بچه زندگی منو گرفته و واقعا نمیدونم چجوری باید.
خب ببینید، من البته نه اینکه مخالفتی با حرفتون داشته باشم، ولی دو سه تا نکته همینجا به ذهنم میرسه. ببینید، روزی که من و شما باید به درستی و به خوبی، یعنی با آگاهی و مهربانی و داشتن امکانات به بچه‌ها برسیم، اگر رسیدیم، وقتی که خراب شدن میتونیم دنبال علل و عوامل خارجی بگردیم. یعنی من ببینم آیا یه مشکل ژنتیکی بوده یا ارثی بوده یا به هر حال یه ضربه بیرونی بوده. ولی روزی که من یه خانواده‌ای رو تشکیل میدم که خودم قبول میکنم کار نمیکنه و بالاخره به جدایی منجر میشه و زندگی به هم میریزه، یه چیزی رو باید انصاف بدم که من در حق این بچه‌ها پدری و مادری نکردم و شرایط و امکانات خوب مناسب رو برای اینا فراهم نکردم. این اولیشه، یعنی متوجه بشم که چه شده. یعنی من بچه‌ام رو لباس تنشون کردم ببرمشون مهمونی، ولی بعدن تصادف کردم و بعدم این تصادف بار انداخته توی لجنزار، بنابراین حالا بچه‌ها اومدن بیرون هم زخمی‌اند هم لباساشون کثیف. این اتفاقی است که تو زندگی شما افتاده. نتیجتاً شما بعد از اون میتونستید با آنچه که اتفاق افتاده کار داشته باشید. بعد به گفته خودتون بچه‌ای که تصمیم میگیره با مادرش باشه، بعد دو تا پسر یه دفعه متوجه میشن مادرشون دوست دختر گرفته، دوست پسر گرفته که برای بچه‌ها سنگینه، میان سراغ شما. اونم به خاطر اینکه مثلا اون وضعیت رو تحمل کنن، نه اینکه اون شرایط شما خوب بودید. بگم اونا ول کردن، خوبو ول کردن که مادرشون میان سراغ بهتر. نه، بدو ول کردن اومدن سراغ کمی بدتر. اومدن برای شما. بعد شما هم که به فرموده خودتون پدر و مادرتون سال یه دفعه دو سه ماه می اومدن اینجا و هر انتازم که اونا هیچی نبودن، به هر حال برنامه این خانواده به هم می ریخته. به هر حال برای که یه ترکیب عجیب و غریب از سه تا نسله، اونم بچه ای که گرفتار، بعد مادرم که میره نه تنها ازدواج کنه بچه دارم میشه، بعدم شما هم که میدید بچه گرفتار اشکالاتی شده که خب نه اینکه بگم عادی یا طبیعیه، ولی احتمالش بسیار زیاد بوده با توجه به اون زندگی که اون بچه داشته، روزی که همه چیز خرابه، روزی که شلوار من پاره است، کت من پاره است، حالا یکی من بگه یه لکم افتاده رو پیرنه، چه اهمیتی داره؟ بعد وقتی میبینم این لکه رو بقیه هم داره. بنابراین تو این کشوری زندگی میکنیم که بچهای تو این سن و سال یه درصد بالاشون 30%، 40%، 70% اینا حالا گرفتار مشروب مواد مخدر هست. تازه اینا مال خانواده‌ای هستن که از یه نصفشون حداقل خانواده‌ای خوبی دارن که از پدرمادرشون هم پنهان میکنن. شما هم که جزء اون گروه نیستید. بعد این بچه رو متوجه شوید که اشکالاتی داره. به جای این که برسید به این که ببینید دردش چیه و درمانش کجاست، بیماری و گرفتاریش کجاست که بتونید آزادش کنید، شما اومدید نقش پدری رو بازی کردید، چون از کلامتون معلوم هست که درست و غلط چیه، خوب و بد. خب اونم میدونه درست و غلط چیه، خوب بچه. شما بنشونیدش بهش بگید که پسرم من معتقدم این 20 چیز بده، اگر سر یکیش با شما بحث کرد میگه بعد 20 بده، و بگید این 20 چیز هم که ورزش و تحصیلات هست و دانشگاه هست خوبه، اونم که قبول دارم. ولی اشکال کار اینه که انسان به صرف دانستن این که درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه، که سراغ خوب و درست نمیره. اگه اینجوری بود که هیچ کس تو دنیا سیگار نمی‌کشید، هیچ کس تون نمی‌رفت، هیچ کس فحش نمی‌داد، مثلا مشکلی تو دنیا نداشتیم. انسان یه ذره پیچیده‌تر از اینه. اونم مقصد تو سن نوجوانی یه بچه‌ای که حالا مادرش اصلا ول کرده رفته، که یه حالا به هر حال اگر اون رو می‌دید یه جایگاهی داشت، برای که اینا خالی شدن زیر پای بچه است. بچه با کی اومده به این دنیا؟ با این پدر مادر اومده. بعد یه دفعه الانم شما فرمودید این حرف مادرش، اونم یه ذره مجبورم بهتون میگم من اذیت کرد. مادرش رفته دنبال زندگیش، شما حالا می‌خواید برید دنبال زندگیتون، چون خوشبختانه وضع اقتصادیتون خوبه. زندگی شما در حقیقت دو تا دست شما این دو تا بچه‌ن. و اگر خدای نکرد این دو تا دستو نداشته باشید یا این دو تا دست درد داشته باشن، شما رو می‌کشه. بنابراین موضوع رو از اون دید نگاه نکنید که من حالا گرفتار، نه شما گرفتارید، ولی گرفتار یه بچه بیمارید. و تا زمانی که نیاد قبول بکنید که من یه پسر، ببخشید اینو میگم، بیمار، گرفتار و ای بسا بدبخت که پدر نتونسته بهش برسه، مادر اونگونه باش عمل کرده توی محیط
خیلی از ما تا اونجایی که من میتونستم، یعنی از موقعی که مادر رفتش، من صبح بلر اینا رو بذار مدرسه، از مدرسه بعد تمام صورت اکتیویتیاشون من باش بودم، دکتر، دوا، غذا، لباس، همه چیز رو من باش بودم، که حتی خودش برمیگشت به من میگفتش که آره مام هیچ موقع تو مسابقه کشتی من نیومد یا تو مسابقه فوتبال من نیومد، تمام صورت اکتیویتی که اینا داشتن من باشون بودم. I was all the way. اصلا زیر پاینا رو خالی نکردم.
نه نه ببینید، من بسیار از این کارهایی که شما کردید خوشحالم و فکر برم بسیار خوب، ولی یه اشتباه کوچولو شما میکنید و اون اشتباه کوچولو اینه که من و شما فکر میکنیم که اگر به یه بچه 16 ساله بردیم رسوندیمش و آوردیمش، رفتیم توی مسابقه شرکت کردیم، یه کفشی هم که برای خودمون 40 دلارشو نمیخریم برای او 400 دلار خریدیم، خودمون هم این غذای 5 دلاری میخوایم، پول غذای 50 دلاری اونم دادیم، به همه چی بهو دادیم. نه، پسر شما هر روز هزار تا چیز میخواسته که یکیش رو نداشتی. وارد مدرسه میشده دلش خواسته قدش یه فیت بلندتر باشه، نبوده. دلش خواسته صورتش خوشگلتر بوده، نبوده. دلش خواسته اون دختره براش قش کنه، نکرده. دلش خواسته اون درسو برات بشه، نبوده. دلش خواسته اون معلم ازش تعریف کنه، نکرده. ببینید اشکال کار ما اینه که هنوز همونطوری که متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم، شما فکر می‌کنید مسئله اصلی زندگی سروایوله و شما اون زحمت رو کشیدید، بسیار هم خوبه سر جای خودش، ولی اصلا کافی نیست. اگر اینجوری بود که تمام بچهای اروپا و امریکا نه مشروب می‌خوردن، نه خودکشی می‌کردن، نه آدم کشی می‌کردن، برای که همشون نهار دارن، غذا دارن، رفت آمد دارن، احتیاج می‌دارن پدر مادر ببره و بیارتشون، با ماشینشون خودشون میرن میان، احتیاج هم نداره پدرشون بره کنار مسابقه شون، ای پسرن 5 تا دختر میرن براش اونجا جیغ می‌زنن. ولی اینا کافی نیست. یعنی می‌خوام به شما بگم درست است که من شما ممکنه با زندگی خودمون یا با پدر و مادرایی که میشناسیم مقایسه کنیم یا وضع اون رو با وضعیت بقیه مردم، ولی ما بچه‌هایی که توی امریکا آوردیم اونا صبح تا غروب مسئله دارن، اونا مسئله‌شون بیش از ایناست. اونا فقط کافیست که یه دختری که خوششون اومده ازش با یه پسر دیگه ببینن، یه ما افتادن. شما همه این کارا رو کردی ولی اصلا برش مهم نیست، او اصلا تو اونجا رفتی که اصلا مردم و مرد. یعنی میخوام به شما بگم، چرا عرض کردم خدمتتون که اگر نگاه رو عوض نکنید گرفتار میشید. یعنی شما اگر بیاید فرض رو بر این بگیرید که یک، من یه بچه بیمار گرفتار دارم، یه بچه است که چپ و راست خورده و درسته که فرمودید اون کارا رو برش کردید، برام تازه خودتون فرمودید، چی گفتید؟ گفتید هیچ کار از این کارا مادرش نمیکرد، پس اون 5 سالی که بر اون مادرش بوده چه خبر بوده؟ مسئله این نیست که شما کارت خودتون کردید، مهمش این است که بچه‌ها به هر دو احتیاج دارن، اونم توی محیط دیگری، نه محیطی که ایشون بوده یا بچه‌ها بوده که مادر اونجوری باشه، شما پدر مادرتون داشته باشید. یعنی اینا همش نه اینکه هیچ عیبی اونا داشته، اینا برای بچه مسئله بوده. اینا درست مثل من شما است که مهمون داشتن عیبی نداره، ولی اگر مهمون خواست صبح بمونه و بیدار بمونه برای همین مسئله است.
حتی از قد این بچه خب تو دنیایی بزرگ شده که به هر حال دنیایی بوده خیلی پر از تلاطم بوده و موقعی که 11 سالش بوده یا مادری که بچه کوچولو همیشه، یعنی پسر کوچیک همیشه بغل دست این بوده، مادر لتکو کرده و 100% من خودم متوجه هستم که این بچه بیمار و مریضیه و هر کسی که میرسه حتی برادرش الان به من میاد میگه چرا داری این کارو میکنی، این کارو میکنی، از خونه بزنش بیرونش بکن. میگم بابا جان این بچه مریضه. هر کسی که به من میرسه، من الان خودم ازدواج دوم کردم که ازدواج دومم الان یکی از مشکلاتم به خاطر اینه که مثلا میگن آره تو اگه این کارو بکنی میترسی از خونه در بره. میگم آره ترسم از خونه باز دوباره در بره، بچه خودمه، میدونم بیماره و میخوام بهش کمک بکنم، ولی مشکل من اینه که اصلا این تمام درا رو به روی من بسته.
نه میفهمم تو. نه ببینید، من چون نمیخوام حرفامو تکرار کنم، همه اون حرفا درست، من حالا ازدواج شما میمیستم که خودش برای بچه مسئله است، ولی اصلا اون به کنار. ببینید درها رو شما نمیتونید بروش باز کنید، او احتیاج به این داره که از امکاناتی که شما دارید استفاده بشه، یه آدمی که کارش اینه به بچه‌تون کمک کنه. یعنی شما الان خودتون فرمودید من با چند دقیقه صحبت کنم، از 5 6 دقیقه دیگه نمیخواد بشنه، شما این کاره نیستید. شما من بشه راحت بگم درست پس که من شما الان دست هم دیگر بگیریم و با تمام حسنیتی که داریم بریم یه بیمارستان بخوایم عمل جراحی رو ما بکنیم، بگیم ما هر دو تا انسانیت رو دوست داریم، انسان رو دوست داریم و میخوایم به یه بیمار کمک کنیم، خب من شما بریم تو اتاق عمل و کارد جراحی برداریم، با بیمار چه میکنیم؟ خب میکشیمش. و دقیقاً این کاریه که برخی از ما وقتی کار اینقدر پیچیده میشه، من شما به عنوان پدر و مادر میتونیم بچه‌مون از پا در بیاریم. یعنی همونطور که ملاحظه کردید، من اصلا شما اگر به من بفرمایید تو 20 کاری که من به تو گفتم چند تا شو تو فکر کنید درست بوده، میگم غیر از اون حداقلی که فراهم کردید که برای من مهمه ولی وقتی نباشم مهمه، وقتی هست دیگه اهمیت نداره، بقیه نگاهتون و نظرتون من باش موافق نیستم. یعنی اگر بنده در ظرف 8 سال گذشته بعد از جدایی کنار شما بودم، از 100 تا کاری که کردید 90 تاشو نمیذاشتم اون کارو بکنید. علت این که اینو خدمتتون عرض می‌کنم به خاطر این که یه نگاه دیگری اگر به این موضوع و ماجرا نکنید و فرزندتون رو همطور که شروع کردید تا آخر برید، یعنی روزی که من قبول کردم فرزندم بیماره، بدونم بیمار رو دیگه با سخنرانی نمیشه کمکش کرد. فرزند من بیماره، بیمار رو با تهدید نمیشه کمکش کرد. بیمار رو با آزاد کردنش که برو هر کار می‌خوای بکنی نمیشه کمکش کرد. او یه مقدار اصول دیگری رو داره. یعنی همون کاری است که توی بیمارستان هر کاری میکنن یا 90% کارشون هیچ شباهتی به کار بیرون نداره. بیرون سر جای خودش درسته، بیمارستان سر جای خودش درسته. و بنابراین شما الان تنها کسی رو که میخواید خودتون رو باید با یه روانشناسی که احتمالاً بهترم هست مرد باشه، یه روانشناس مرد درگیر بشید، یکی دو جلسه ای تشریف ببرید، همه گزارش ها رو بدید، حتی یه جلسهش برادر بزرگترش هم بیاد، شما دو نفر بهت حرف بزنید، بعد از اون پسرتون رو با این آدم در ارتباط بذارید و به اون آدم بگید که من میخوام تو نه تنها کار روانی اون رو انجام بدی، نقش کوچ و پدری و رهبری هم داشته باشی.
اصلا نمیاد من این موضوع رو به ایشون خیلی واسه میخوام واسه صحبت کنم. من به همین پسر کوچیکم الان 3 ساله میگم که بیا با هم دیگه بریم تراپی. من و تو وی هاف کامیونیکیشن پرابلم. There's nothing wrong with me. You're the one with the problem.
نه ببینید، نه من متوجه این حرفا هستم. حرف عبارت از این است، روزی که میگید کامیونیکیشن پرابلم، میگه باز همون داستان. حرف عبارت از این است که پسرم تو لذت میبری از زندگیت یا نه؟ ای لذت میبری و رو پای خودت ایستادی، من دستتم میبوسم که پدرتم برو دنبال کارت. اگر یک تو لذت از زندگیت نمیبری و دوم رو پای خودت نمیتونی بایستی، ما احتیاج به کمک داریم. بنابراین موضوع رو در بسره کامیونیکیشن، چون اون فکر می‌کنه که بیا بریم یکی دیگه به تو بگه تو باید به حرفای بابات گوش بدی، همونطور که با من که صحبت کردی نظرشون این بود. و بعد از اون چرا بچه شما نمیخواد بره پرو روانشناس؟ برای اینکه فکر کنه روانشناس یکی کسی است مثل پدرش یا یکی کسی است که میخواد ایبو ایرادی روش بذاره. ولی روزی که با یه روانشناسی صحبت کنی که شما قبلا صحبت کردید و این دفعه متوجه بشه یکی کسی است که میخواد او رو بفهمه و به گونه‌ای که او میخواد زندگی کنه کمکش کنه زندگی کنه، اون موقع است که اصلا کل ماجرا فرق خواهد کرد. یعنی اون چیزی که اتفاق میفته برای من مطرح هست و مهم هست اینه که شما کمکش بکنید که بیاد اونجا و بعد تمام اون کمکایی که بهش میکنید، پولی که بهش میدید، قراری که باهاش میذارید، تو اگر ضرورتی پیدا کرد برخلاف ناچارید که با این شرطه، ولی مشروط بر این که اون روانشناس رو دیده باشید و از بدونید از افتش بر میاد و بعد حتی اون روانشناس بتونه پسرتون زنگ بزنه، خیلی راحت میتونه بگه به پدر اومده با من صحبت کرده، من با پدرت صحبت کردم و در سر گفتگویی که ما داشتیم با اینجا رسیدیم، من خوشحال میشم تو تنها بیه منو ببینی و چون 19 سالته حرفی که تو میتونم بزنم آنچه که بین من و تو هست همیشه و برای همیشه محرمانه خواهد بود، یک جمله اون به هیچ صورتی با پدرت مرتبط نیست، من اطلاعات از اونها گرفتم، تنها چیزی که از پدرت هزینه کار تراپی تو رو میده و اگر او با یه صحبت تلفنی میتونه بچه شما بیاره. من 100 تا آدمی که میخواستم 99 تاشو حتما آوردم وقتی آدم اطلاعات داشته باشه. من همین الان اگر پسر شما اونجا باشه باش صحبت بکنم، میتونم باش قرار بذارم، نه اینکه قرار میذارم چون من الان وقتی ندارم، ولی میشه باش قرار گذاشت. یعنی ببینید درها رو اینجوری بسته نبینید، اون معلومه با شما در وقت جنگ مخالفت میکنه، اما یه زمانی هست که این بچه با شما خوبه و شما با او خوبی، میتونید دستاشو بگیرید، به چشماش نگاه کنید و بهش بگید پسرم ما احتیاج به کمک داریم، خواهش میکنم منو کمک کن و کمکی تو من میکنی، کمکی به من میکنی نه به خودت، بیا بریم با یک کسی صحبت کن. تمام اونجا من یک جمله نمیگم، هر وقتم خواستی من میرم بیرون، ولی تو بیا با یکی حرف بزن، برو 5 ساعت حرف بزن، پولشم با کمال میل افتخار من میدم، ولی تو این کارو بکن. شما چاره جز این که این بچه رو بکشونید پرو یک کسی که بتونه کمکشون نیست، بر اساس حرفایی که من میزنید، بر اساس حالاتی که شما داشتید، به نظر من این بچه ظرفیت خوب شدن داره، این بچه فقط آدرس گم کرده، lost and confused، گم و گیجه و یک کسی میخواد کمکش کنه و بهش نشون بده تو را همینجوری که هستی میفهمم و میپذیرم. حتی این جنگ و جدالی هم سر مروگاناش هم نداره، برای که اول هم چه کاری نمی کنه، برای که باید ببینه کیه. من باید بدونم فرزند شما که من بچه های مردم پرلوم داشتم مروگانم بیشون بودم، میخوای بکشی بکش، مثلا بحثی ندارم، بیا بشنیم، میخوای بکشی من به من میگیم میگم نکش، بیا بشنیم. ولی بعد از 3 جلسه خودش مطرح میکرد که چیکار کنم نکشم.
والا به خدا الان که مثلا میاد من میرم تو اتاقش همجوری لباس باز ریخته رو زمین و مثلا خیلی کثیفه تو اتاقش، میگه اتاق منو، میگم مسئله نیست اتاق خودت، تو اگه میخوای مروانه بکشی بکش، تو خودت دیگه اهدافی به من ربطی نداره که میخوای بکشی نکشی، درینک میخوای بخوری، هر کاری میخوای بکنی، تو خودت میتونی تصمیم بگیری دیگه، واقعا من دخالت نمیکنم و میدونم که این کارم داره میکنه، ولی متاسفانه خیلی سر سخت. حالا به
نه ببینید بذار من شما یه چیزی بگم، شمایی که معتقد هستید که ادالته و بهش کاری ندارید و این جمله رو میگید، در عمل این کارو بکنید، هیچ کاری نشه.
خدا به خدا در عملم دارن.
نه من رو قسم نخورید، من باورتون میکنم، شما نکنید، شما اصلا نکنید
که... میتوده براش.
نه خب هم جدی اونجا بهانه شد، این همون بازیه که حالا که دلم میسوزه بس باید حرف بزنم. نه دلتون میسوزه ببرید کبابش کنید، ولی با اون حرف نزنید. شما من 500 تا از این بچه ها رو داشتم و باورم کنید این بچه ها بیش از ماشین و سکس و اتومبیل رضایت خاطر پدر مادر رو میخوان. این بچه هنوز میخواد شما قبولش داشته باشید و دوستش داشته باشید، اون مشکل شده. شما آدم ساده ای نیستید، آدم سختی هستید، بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید و بعد از اون بچه رو به او بسپارید، خودتونم بشینید کنار. برای که شما هر کاری بکنید کار خرابتر میکنید، ولی اون آدم احتمالاً میتونه کار رو درست کنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من نمیدونم، فکر کنم شاید شنونده عزیز از دست دادیم، ولی به هر حال حرفمون رو با هم زدیم. با ما باشید.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با کارنمای budgethealthinsurance.com تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفا فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200.
قیمت ها متغیر است.
اطلاعات بسیار زیاد و پیچیده و مسائل گوناگون دنیای اقتصادی امروز می تواند برای بسیاری از افراد گیج کننده و چون کلافی سردرگم باشد. لذا ما در Precision Financial and Estate Services می توانیم به زبان و روشی ساده و بدون به وجود آوردن اغتشاش فکری بهترین برنامه ریزی مالی و مالیاتی را برای شما طراحی کنیم و بهترین راه را برای مدیریت سرمایه گذاری شما ارائه دهیم. کافیست جهت مشاوره با من آنجلو طالبی Certified Financial Planner با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید تا بهترین و ساده ترین روش مالی، مالیاتی و سرمایه گذاری را برای شما در نظر بگیرم.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL, member NASD SIPC.
Fletcher Jones Motor Cars, Ramin Aryan, بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل‌های اتومبیل‌های مرسدس-بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل‌ها می‌بایست با بهترین قیمت و مناسب‌ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلتچر جونز مرسدس-بنز در نیوپورت بیچ. تلفن 949-718-3026 949-718-3026.
Have you heard the secret?
What secret?
The secret.
What secret?
We're back.
به نام درخواست‌های مکرر و به دلیل استقبال فراوان مشتریان، آکشن مبلمان ورسای بار دیگر برگزار می‌شود. این بار نه فقط یک آکشن بزرگ، بلکه لیکویدیشن عظیم مبلمان که طی آن بیش از 20,000 اسکوئر فیت مبلمان و وسایل تزئینی همه با همه باید به فروش برسد در انتظار شماست. شنبه 21 و یک شنبه 22 آوریل در حاگ انبار عظیم ورسای ساعت 10 بامداد گشوده شده و آکشن در ساعت 12 آغاز خواهد شد. آدرس 8033 ایست سلاسون در شهر مونتبلو. تلفن اطلاعات 323-278-0822.
Well, it's definitely not a secret anymore. Remember, first come, first serve. The Versailles. Always expect the unexpected. See you all there.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین دوشنبه 23 آوریل در المپیک کالکشن خواهم داشت. سخن درباره کودکی خود ما و آسیب‌های اون هست با 5 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی و 5 تست که آسیب‌های دوران مختلف رو آشکار میکنه. همین دوشنبه 23 کودک درون در المپیک کالکشن، کنفرانس احساس و اندیشه و جدالی که در طول تاریخ بین عقل و عشق، بین احساس و تفکر وجود داشته و جنبه‌های حسی، باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه، حتی چرایی گرایش‌های تند و افراطی یا آنچه که به عنوان فاندامنتالیسم می‌شناسیم همه و همه در چارچوب گفتگوی است تحت عنوان احساس و اندیشه یا کنفرانسی است که از پنجشنبه 26 اپریل آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس در المپیک کلکشن هست. 8 هفته ادامه خواهد داشت، از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 بعد از ظهر است و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین یک شنبه 22 اپریل از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب و یا حرفی بی ربط برگزار خواهد شد. سخن در باره هیاهویی است که برای لا آف اترکشن، قانون جاذبه‌ای که نه قانون جاذبه نیوتنی و فیزیکی و یا مکانیکی، بلکه قانون جاذبه‌ای که در جهان است و این دوستان تازه ما اون رو کشف کردن. سوء استفاده‌ای که از برخی از مطالب علمی، البته در حد محدود شده، و گفتاری که یا نتیجه گیری بسیار عجیب و غریبی که به عمل آمده و بازی که کاملا از چگونگی ارائه مطلب پیداست و اصولا چرا انسان ها چنین باورهایی پیدا می کنن و موضوع از دیدگاه علمی چگونه هست، مسئله است که از ساعت 3 تا 8 در المپیک کلکشن مورد بحث قرار خواهد گرفت. ورودی این کنفرانس $40 هست. قانون جاذبه یا جذب یا حرفی بی ربط، سخن درباره law of attraction است که همکنون مطرح شد. و بالاخره عازم یک سفر 12 روز و 12 شبه هستیم از طریق روم ایتالیا، دیدار از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه که از 5 آگست آغاز شده تا 17 آگست. و علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس و 2 یا 3 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. تا آخر اپریل فرصت برای این ثبت نام هست. بعد از اون احتمالاً هم قیمت‌ها و هم تغییرات دیگری پیدا خواهد شد، اگر اصلاً کابینی موجود باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من خوشبختانه موفق شدم که با شما صحبت کنم. چند سوال در حضورتون دارم اگه مزاحمتون نمیشن. سوال اولم اینه که آیا به نظر شما زندگی دو تا جوون رو میشه به عنوان یک درخت تشبیه کرد؟
برای شما همیشه میتونید تشبیه بکنید، ولی اشکار تشبیه و تمثیل اینه که بعد از اون میخواید ازش چه نتیجه بگیرید. روزی که شما بیاد شجاعت یه آدمی رو با شیر تشبیه کنید اشکال نداره، ولی اگر بعدم گفتید دنبش کو و یا کیو تا حالا پاره کرده یا چگونه آهو رو میگیره، اون وقت ما مشکل داریم. به همجد است که تشبیه و تمثیل با مثل متفاوته. بنابراین شما میتونید همیشه دو تا آدم رو به دو تا اتومبیل، دو تا پرنده، دو تا درخت، دو تا کشتی، هرچی تشبیه کنین، مهم این است که بعدن چه میکنید. ولی با تمثیل شما چیزی رو اثبات نمیکنید. این یکی از اون مواردی است که در چارچوب منطق میدونیم خیلی هم از طریق مثل و مثل میخوان چیزی رو ثابت کنن که نمیشه. حالا اگر به من بفرمایید منظورتون چی هست، یعنی شما میخواید ازش چه کنید؟
بله، منظور من از این سوال این بود که من زندگی خودم رو به عنوان یک درخت تشبیه کردم که با امید و آرزو این درخت رو من کاشتم و به هر حال مدتی زحمت روش کشیدم که الان خیلی به زودی انتظار ثمر دیدن این درخت رو داشتم. یعنی این درخت آماده شده بود تقریبا که به مرحله میوه دادن بره و همون میوه دادن از نظر بنده این بودش که یه زندگی خوش و خرم و با آرامش و الگویی باشه که حتی پدرها و مادرها و دوستان لذت ببرن. اما متاسفانه یکی از شاخه های این درخت شکسته شده و این مثال رو از شما خواستم بپرسم که آیا تشبیه یا تمثیل بنده درسته یا من فقط توی رویا بودم.
من اصلا نمیدونم. آخه نتیجه گیریتون مهمه. ببینید شما برن، من نفهمیدمتون که درخت رو خودتون گرفتید یا رابطتون گرفتید یا همسرتون گرفتید یا هر دوتون شدید گرفتید.
همسرمون گرفتم و بنده رو.
هر نه نه نه، یعنی شما یه درختید، ایشون یه درختن یا دو تا درخت؟
هر دوی ما یه درخت.
بسیار، یه درختید. حالا
درخت زندگی.
بله. حالا درخت زندگی. بعد از اون حالا شاخه‌ای که شکسته، شاخه‌ای که شکسته. شاخه‌ای که هست، چی هست که شکسته؟
دردتون خواهم رسوند.
آخه من خیلی میدونم، من فقط 9 دقیقه وقت دارم، اینو بگم.
من خیلی سریع
میگم که ای بریس چون میدونید الان ما 3-4 نه اینکه کاری داره. زن صبر کنید با مثال چون به جایی نمیرسیم عرض کردم اون مشکل حل نمیکنه. حالا جواب من چه مثبت چه منفی چه ازش نمیشه فهمید. به من بفهمید مشکل و مسئله زندگیتون چیه.
مشکل بنده اینه که این گرفتاری که برای من پیش اومده باعث شده که این درخت زندگی بنده داره از ریشه کنده میشه و بنده الان حدود 4 ماه خیلی سعی کردم با روانپزشکای مختلف صحبت کردم، جلسات زیادی رفتم، اما دوست داشتم یک کسی بتونه که طرف مقابل بنده رو حداقل از ایشون خواهش کنم که بیاد، من هزینه‌شو با کمال میل پرداخت میکنم، فقط بیاد صحبت کنه. و من این چانس رو نداشتم. حتی با مادر ایشون صحبت کردم، به من گفت که خیلی عذر میخوام، بی احترامی نباشه در حضور حضرت عالی. روانشناسا خودشون مشکل دارن، چرا پولتو خرج کردی در این مورد، در صورتی که من حاضرم از تمام ایرانیا خواهش کنم.
حالا نه ببینید عزیز، شما یه مشکل خانوادگی دارید، اگر لطف کنید شون شما ممکنه چیزی بفرمایید که من فکر کنم که 100% حق با شماست یا 100% حق با همسرتونه و به همین راحتی هم نظرم عرض کنم. اگر ایشون روی خط می آمده، اولا شما از هم جدا شدید یا با هم زندگی میکن؟
نه جدا شد.
بسیار. اگر من به ایشون بگم که خانم عزیز شما دوتا عیب و ایرادی که تو زندگیتون یا تو رابطتون یا تو همسرتون بود که جدا شدید چه هست، چون به نظر میسه شما نمیخواستید جدا بشید، ایشون به من چه خواهند گفت؟
من صلاح نمیدونم در رادیو با شما این مسئله رو تعریف کنم.
بذارید من از شما یه سوالی بکنم. شما چه مدتی ازدواج کردید؟
ما رابطمون حدودا 2 سال بوده و مدت تقریبا میشه گفت 8 ماه پیش ازدواج.
8 ماه چی؟
8 ماه پیش ازدواج.
شما چند سالتونه خودتون؟
من امسال وارد 30 سالگی شدم.
و ایشون چند سالشونه؟ 70. اون وقت چه مدتی هم دیگر میشناختید؟ یعنی شما 1 سال و 4 ماهی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
بله.
خب حالا من نمیدونم، اگر شما هر جور دلتون میخواد، من به هیچ وجه نمیخوام شما مطلبی رو بفرمایید که دوست ندارید. اگر پرسشی از من دارید من در خدمتتون هستم، ولی داستان مثالی که درباره درخت و اینا زدی هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. چون همه گونه میشه بهش نگاه کرد، برخی از اوقات برمیگردن میگن این درخت درختی است که به یه گونه ای آلوده شده به یه بیماری که اگر از ریشه نکنیم نسوزونیش همه درختای جنگل از بین میبره.
بس.
یه زمانی از حرف این است که نخه این یه درخت مقدسی است که همه باید خونم پاش بریزن. من نمیدونم، با تمثیل شما به جایی نمیرسید.
من میتونم آقای دکتر، چون واقعا در این مورد به نتیجه رسیدم که صبر هیچ دیگه چیزی رو درست نمیکنه. چون من خیلی صبر کردم، وقت دادم به این موضوع و متاسفانه من از 4 ماه پیش تا الان 12 کیلو وزنم کم شده و خب واقعا احتیاج دارم. چون خوشحال شدم یکی از دوستای بنده گفتن که طرف مقابل من به من زنگ زده گفته من با آقای دکتر هلاکویی صحبت کردم، ایشونم مخالف این مسئله بودن. من اینو که شنیدم خیلی خوشحال شدم همین امروز. و
ولی مطمئن هستید ایشون با من صحبت کردن؟
نه مطمئن، من واقعا اگه این کار ایشون کرده باشه من اصلا روزم شب و روزم به بهش تبدیل خواهد شد. اینه که
خب اونو چک کنید، خب چک کنید ببینید که با شما صحبت، با من صحبت کردن.
نمیتونم، من از هیچ جایی نمیتونم
بشه. خب ازش، از همون کسی که واسطه هست
دوست من گفت ایشون این صحبت رو کرده، ولی من الان شماره شما رو پیدا کردم. خوشبختانه بعد از 1 ساعت و 20 دقیقه موفق شدم پشت خط موندم صحبت کنم با شما. خیلی واقعا احتیاج دارم لطف کنید حداقل شماره مطبتون یا جایی.
من متاسفانه کسی رو نمیبینم، یعنی از اون بابت بواسطه میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم. چون من متاسفانه به دلیل اینکه هفته ای 16 ساعت روی خط رادیو و تلویزیون هستم، 6 ساعت تلویزیون 10 ساعت هم رادیو و با رفت و آمدش دقیقاً میشه 30 ساعت و بعد کنفرانس هایی دارم، ابداً کار روان درمانی و تراپی نمی کنم و به همین جهت است که میتونم دوستان رو خدمتون معرفی کنم اگر بخواید. ولی شما یه تحقیقی هم بکنید که یعنی از اون کسی که واسطه است بپرسید که ایشون رو خط رادیو اومدن یا تلویزیون و احتمالاً کی بوده، و چون مطلبی است که آشکار گفتن اون موقع من میتونم حتی بهش مراجعه کنم اگر برای شما مهمه که چه بوده است. ولی معمولا من رو خط رادیو و تلویزیون همیشه نظر رو میشنوم، کوشش میکنم جای کسی که نبوده با موضوع برخورد کنم تا یه مقداری واقعیات و حقایق نه تنها برای خود اون
برای آقای دکتر متاسفانه بنا به دلایلی که اینجا هست یک سری به حال احترامات و اون پایبندیایی که نسبت به ایرونی بودنمون هست من نمیتونم
من اصلا نمیخوام شما این کار بکنید. من ابدا به هیچ وجه حاضر نیستم و ابدا دلم نمیخواد جز دوستانی که مایل هستن بحث بکنن به هیچ وجه هیچ پرسشی رو مطرح نمی کنم. بنابراین اگر شما فکر میکنید که این گفتگو رو از طریق رادیو تلویزیون نمیتونید انجام بدید که کاملا میفهمم و حق میدم و درستشم در بیشتر موارد چنینه، تنها راهی که میمونه اگر دوستی رو دارید که باش صحبت میکنید که یعنی روانشناسی که هیچ، اگر نمیکنید میتونید به دفتر من مراجعه کنید، من میتونم بهتون معرفی کنم، ولی من متاسفانه خودم
میخوام بیام خدمت شما دفتر شما و اگه اجازه بدید.
من متاسفانه عرض کردم کسی رو نمیبینم.
نه
من متاسفانه اصلا دفتر
واقعاً
من دفتر دارم، دفاتر من کار میکنن ولی خود من در اونجا نیستم.
بله به قول معروف من خیلی سعی کردم با روانشناسای مختلف با ایشون تماس گرفتن، از ایشون خواستم، خواهش کردن حتی دکترای بنده که لطف کنید بیایید. من خودم رفتم گفتم شاید مشکل از طرف بنده است، ولی همه میگن شما دوتا باید هر دو با هم بیاید و با هم صحبت کنید و قانع نمیشن و از مادر ایشون خواهش کردم بارها اجازه بدن فقط صحبت کنیم و متاسفانه الان زندگی زیبایی که من داشتم برنامه‌ریزی می‌کردم ازدواج کنم.
حالا شما بدونی که بخواید وارد جزئیات بشید بذار از شما این سوال بکنم که شاید بتونید، چرا فکر کنید ایشون زندگی رو دارن به هم می‌ریزن؟
ایشون نیست، یه مسئله پیش اومد آقای دکتر توی زندگی ما که یک مدت هر دو طرف ما رو ناراحت کرد، ولی من مطمئنم ایشون فکر میکنه که این مسئله باعث شده من بخوام در آینده آدمی باشم برخلاف تمام آرزوها و از دفتر نقاشی زندگی که خودش کشیده بود برای آیندهمون به هم بخوره، ولی من نمیدونم چطور به ایشون ثابت کنم.
آیا اتفاق بدی افتاده یا نیفتاده؟
یه اتفاقی افتاده بوده که اصلا هیچ ارزشی نداشته، یعنی هیچ
نصب کنی یه اتفاق بی ارزشی افتاده.
بله
بسیار خوب. شما وقت فکر کنید به خاطر یه اتفاق بی ارزش همسر شما زندگی رو ترک کردن و رفتن؟
به خاطر اینکه این اتفاق باعث شده ذهنیت خیلی بدی در ایشون ایجاد بشه.
نه میفهم، آخه من اگر یه دلارم گم شده بعد به اندازه یه میلیون دلار گریه میکنم که من مریضم.
بله.
نه اگر شما میفرمایید جزئی و ناچیزه، شما میگید جزئی و ناچیزه، ولی همسر شما اینو خیلی جدی و بزرگ گرفتن.
بله.
آیا از نظر دیگران هم جدی و بزرگ هست یا فقط از نظر ایشون جدی و بزرگه؟
من از نظر دکتر روانشناس
نه نظر دی مردم، توده مردم، از 100 نفر بپرسید
مردم من فعلا یکی رو پیدا نکردم که به ما بگه میشه زندگی رو مشکلاتش رو حل کرد.
نه
همه میگن ولش کن.
نه شما به عرض من توجه نمیکنید. بحث من این است که مردم وقتی که اون حادثه اتفاق بیفته رو خوب میدونن یا یعنی خیلی کم اهمیت میدن یا زیاد اهمیت میدن.
من نمیتونم اون مسئله رو با مردم در میان بذارم. خب متاسفانه.
خب از کجا پس میدونید کم اهمیته؟
فقط با دکترم که در میان گذاشتم ایشون گفت درصد لازمه ایشون بیاد.
نه لازمه ایشون بیاد یه بحث است. ایشون هم دکتر به شما گفت این موضوع کم اهمیته؟
ایشون گفت این مسئله ایه که شما سافر شدین تو این ریلیشنشپتون و بهتره یه همچین شخصی رو ول کنید، ولی من میگم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک
نه ایشون یه جور دیگه بهش نگاه کنه، چون فکر میکنه فایده ای نداره. حتما یه روانشناس به شما نمیگه ول کنی، فکر میکنه که با توجه به آنچه که شما دارید گزارش میدید مسئله یا موضوع جدیه یا یکی از شما واقع بینانه نگاه نمیکنید. حالا به هر حال اگر روانشناس دارید که چون حتما با دوستی که هستم
متاسفانه ایشون هم گیواب کرد روانشناس من،
خب به همین جا
من مخالفت کرد با
نه اون همه هیچ روانشناسی اگه شما خودتون بخواید برید رو با رو خودتون کار بکنید گیواب نمیکنه، مگر این فکر کنه بی‌نتیجه است. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، فکراتون بکنید اگر خاصی رو خط رادیو بیاد صحبت کنید من همیشه در خدمتتون هستم. باتون صحبت کنم. ممنونتونم. شنگان اجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRM و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند.
همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند. گلنوکس ارژن کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333 عضو 08.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
Hi, I'm Renee Lawson, General Manager of Toyota of Rancho Santa Margarita. We've got a new dealership as well as a new way of doing business. Our salespeople will treat you with respect and integrity. So when you come to buy a car, you'll feel the difference.
Toyota Rancho Santa Margarita قیمت‌های ویژه‌ای را برای فصل بهار در نظر گرفته. از جمله اقساط ماهانه بسیار نازل برای خرید هایلندر 2007. همچنین با خرید کورولا 2007 مبلغ $750 به شما بازپس داده می‌شود. Toyota Rancho Santa Margarita اتومبیل‌های کمری 2007 که اتومبیل سال شناخته شده‌اند با قیمت‌های بسیار مناسب به شما عرضه می‌کنند. برای بهره‌گیری از این قیمت‌ها فقط تا پایان اپریل فرصت دارید. برای آگاهی بیشتر با حمید، مدیر فروش تویوتا رانچو سانتا مارگاریتا، با تلفن 888-276-4341 تماس بگیرید. تویوتا رانچو سانتا مارگاریتا در شرق میشن ویهو در اورنج کانتی، خروجی فریوی 240